بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، پژوهشگران و اساتید محترم علوم عقلی در حوزه علمیه، در خدمتون هستیم و همچنین خیر مقدم و تشکر از جناب استاد محمد تقی سبحانی که قبول زحمت فرمودند و این جلسه رو انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. هدف از تشکیل این جلسه، حتما دوستان حضرت استاد رو دقیق میشناسند، سالیانی است که ایشون دغدغه حوزه الهیات اسلامی رو دارند و با رویکردی که دارن تلاش کردن که در حوزه الهیات نوین اسلامی طرحی در اندازن و این جلسه بنا دارن کلیات مباحثی رو که بهش دست یافتن با شما بزرگواران به اشتراک بحث و نظر بگذارن. انشاءالله بنا داریم که اگر که این جلسات ادامه پیدا کرد و دوستان اشتیاق داشتن، بتونیم از میان دوستان حاضر یا کسانی که توسط شما به ما معرفی میشن بتونیم گروه پژوهشی الهیات نوین اسلامی رو شکل بدیم و در این عرصه به صورت جدیتر گام برداریم. من انشالله از حضرت استاد تقاضا میکنم که بحثشون رو آغاز بکنن و از دوستان تقاضا دارم که با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال بحث‌های استاد بریم.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت دوستان و سروران مکرم. امیدوارم که در این فرصت کوتاه من بتونم یک درآمدی بر موضوع مورد نظر، یعنی ضرورت الهیات نوین اسلامی داشته باشم و در بخشی از جلسه هم از نقطه نظرات دوستان مستفیض بشیم و انشاءالله این بحث رو پخته تر و جدی تر و گسترده تر ادامه بدیم. این بحث رو در دو جلسه تنظیم کردم خدمتتون تقدیم بکنم. جلسه اول تبیین این نکته است که چرا ما از چیزی به نام الهیات نوین اسلامی سخن میگیم، که خودش دو پرسش رو در واقع به دنبال داره. یکی این که در بین حوزه های مختلف دانشی چرا سراغ الهیات رفتیم و از تحول در الهیات بحث میکنیم، و پرسش دوم این است که چرا باید از الهیات موجود که از اون به الهیات سنتی تعبیر خواهم کرد گذر کنیم و در این شرایط تاریخی یک چارچوب نوین، یک افق تازه ای رو برای الهیات رقم بزنیم. خب این بحث تقریبا شاید 10-15 سال در دستور کار خود بنده بوده و با دوستان مختلف گفتگوهایی داشتیم. در سال 97، تیر ماه 97 جلسه ای داشتیم خدمت پاره از محققان و اساتید که متنوع بودن از رشته‌های مختلف، و یک بار حالا به همت و زحمت دوستان جناب آدمی عزیزان جمع شدند و در این باب سخن گفتیم به صورت خیلی عام. بعد به ذهن رسید که جمع اون عزیزانمون چون ترکیبی از تخصصهای مختلفند ادامه جلسه به این شکل مناسب نیست و خوب است که گرایش تخصصی داشته باشیم و با هر کدام از صاحبان رشته‌های مختلف با همون زبان و منطق بحث الهیات نوین رو به پیش ببریم. در این مدت هم جلسه مباحثاتی داشتیم. من طرح مباحثی رو می‌کردم خدمت گروه اندکی از عزیزانمون که فکر می‌کنم 33 جلسه تا کنون این مباحث مطرح شده و ضبط و ثبت شده و داره مقدمات اون طرح الهیات جدید در قالب حال نوشتار مجموعه درس گفتارها ارائه میشه و آماده میشه. خب در این مقطع که البته قرار بود خیلی زودتر از این ما خدمت عزیزان برسیم، به ذهن رسید که اگر یک طرح بحثی کنیم و چارچوبی رو از مباحث الهیات نوین مطرح کنیم و مورد نقد دوستان رشته های علوم عقلی قرار بگیره، قطعا در پربار شدن این مسیر و محصول این کار مفید خواهد بود. البته همطور که فرمودند نیت هم بر این است که اگر یه مقداری بس جلو بره دوستانی علاقمند به این مباحث بشن، ادامه کار رو در قالب یک گروه پژوهشی خدمت عزیزان داشته باشیم، کارگاه پژوهشی شکل بگیر و بعد انشاءالله این پژوهش به صورت حرفه‌ای و جدی ادامه پیدا کنه. خب در این جلسه من این دو سوال رو میخوام بهش پاسخ بدم و طبعا مقدماتی لازم داره. عرض کردم سوال اول این است که چرا در بین دانش‌های مختلف از علوم اسلامی و انسانی سراغ الهیات رفتیم، یا به تعبیری کلام و به تعبیر دیگری خواهم گفت فلسفه، و چرا اصرار داریم که نباید بر این چارچوب و سنت کلامی و فلسفی موجود پافشاری کنیم و در این ایستگاه تاریخ تفکر خودمون بمانیم، و ماندن در این ایستگاه چه آسیب‌ها و زیان‌هایی رو متوجه ما خواهد کرد. به تعبیری چنان که در اون جلسه تیر ماه گفتم و انشاءالله متنش در اختیار عزیزان قرار خواهد گرفت، عرض کردم در اصل خیزش نهضت شیعی، نهضت فکری فرهنگی اجتماعی شیعی، ضرورت یک فلسفه نو، ضرورت یک الهیات جدید به شدت احساس میشه و و بدون چنین فلسفه و الهیاتی پروژه نوسازی تمدنی مکتب تشیع به سرانجام نخواهد رسید. حالا این بحث محصول شاید 3 دهه گفتگوهایی بوده و بهرمندی هایی بوده که خود من از اساتید داشتم و در جلساتی مورد بحث قرار دادیم. 3 تا نکته مقدماتی رو به سرعت عرض میکنم تا وارد قلب ماجرا بشیم. خب نکته اول این است که من اصرار داشتم که از واژه کلام در اینجا استفاده نکنیم و به جاش الهیات بگم. حالا خواهم گفت که این الهیات چه نسبتی با فلسفه هم پیدا میکنه. خب میدانیم اون سنت رسمی معرفتی ما و دانشی ما در تاریخ که بار اصلی بنیادهای معرفتی اسلامی رو به دوش کشیده دانش کلامه. در کنار دانش فقه که به حوزه عمل میپرداخته، دانش کلام حوزه نظر رو بر عهده داشته. بعد فلسفه وارد شده، سهمی رو فلسفه پذیرفته و همینطور منطق این فلسفه، و در یک دوره تاریخی هم عرفان نظری آمده سهم دیگری رو بر عهده گرفته. اما بار اصلی دانش عقلی اسلامی از آغاز بر دوش کلام بوده. خب این کلام به 2 دلیل من در اینجا استفاده نمی کنم. 1، به دلیل تقارن این واژه با پاری از ویژگی های تاریخی است. خب واژه کلام به دلیل گذر تاریخ و تحولات تاریخی کنار فلسفه قرار گرفته، بعد مکتب‌ها یا گفتمان‌های مختلفی پیدا شده، امروز در فهم امروزی جامعه ما چندان معنای حقیقی خودشو نداره، یا حداقل با پاری از ارزش‌داوری‌ها یا ذهنیت‌ها و ارتکازات همراهه. میخوام اولا از این عبور کنم، ولی اگر بخوام نامی سنتی و تاریخی بر الهیات بگذارم قطعا میگم همون واژه کلام باید گذاشت. اما به این دلیل، حداقل به عنوان 1 دلیل، از واژه کلام استفاده نمی کنم. نکته دوم این است که الهیاتی که ما ازش سخن میگیم، چنان که معلوم خواهد شد، قلمرو و دامنه، کارکرد و نقش و فانکشنش بسیار گسترده تر از اون چیزی است که ما در سنت تاریخی کلامی میشناسیم. این رو هم من در جای خودش عرض کردم که کلام به دلیل اقتضاعات تاریخیش به جای برگرفتن اون قلمرو و پهنه اصلیش به یک حوزه‌های خاصی محدود شد. این هم یه بحث تمدنیه، یه بحث جامعه شناختیه، بحث تاریخیش در جای خودش. اون انتظاری که از کلام به عنوان یک دانش جامع که چتر معرفتی خودش رو بر جامعه اسلامی و بر دانش‌های اسلامی بیاندازه، این نقش به حاشیه رفت. رویکرد مدافع گرایانه، آپولوژتیست، رویکرد دفاعی در این کلام غلبه پیدا کرد. برگرفتن موضوعات محدود که موضوعات چالش برانگیز بود، به جای موضوعات بنیادین معرفتی، یکی دیگه از اشکالات کلام در تاریخ ما بود، و اینکه به هر حال کلام شد دانش منازعه بین مذاهب. و حالا اینکه حقیقت کلام چنین چیزی نیست، تعریف کلام فراتر از اینه، و امروز شاید واژه الهیات بهتر میتواند این مقصد و منظور رو برسونه. به منظورمون از الهیات، چنان که خواهم گفت، مقوله ایست گسترده تر، عام‌تر و زیرساختی تر از اون چیزی که ما از دانش کلام در ذهن داریم. این نکته اول. نکته دوم این است که الهیات در این تعریف ما شامل چه اموری میشه، چه تعریفی رو از الهیات ارائه میکنیم. در یک تعریف بسیار عام، من در جلسه آینده که میخوام ورود مستاقی کنم تو بعضی از مؤلفه‌های الهیات نوین، این رو با قیدهای بیشتری همراه خواهم کرد. که در الهیات اسلامی که ما به دنبالش هستیم دقیقاً چه ویژگی هایی مد نظره. اما اگر قرار باشد الهیات رو به گونه ای معنا کنیم که همه رویکردها و گونه های الهیاتی رو شامل بشه، من این تعریف رو پسندیدم. حالا ممکنه عزیزانمون نقد داشته باشن، حاشیه داشته باشن، روش گفتگو میکنم. به نظرم این تعریف میتواند بسیاری از رویکردها رو در درون خودش جای بده که بگیم الهیات دانشی است که با تکیه بر یک چارچوب نظری یا یک پارادایم، حالا در یک تعریف از پارادایم، با تکیه بر یک چارچوب نظری به تبیین اولا و دوم توسعه، به تبیین و توسعه روزآمد بنیادهای معرفتی دین اقدام میکنه. خب در اینجا پس چند مؤلفه رو در الهیات مد نظر داریم. مؤلفه رو من روش تأکید دارم، هم برای نقد الهیات و نقد فلسفه و هم برای رویکرد اثباتی، یعنی ارائه اون مدل جدید الهیاتی. این مؤلفه به نظرم مهمه. حالا خواهم گفت که این مؤلفه یا بخشی از این مؤلفه متاسفانه امروز نادیده گرفته میشه و ما دچار یک خلطهایی از نظر علمی و معرفتی شدیم. چهار ویژگی رو روش تأکید کردم در حوزه الهیات. یک، اینکه الهیات یک دانشه. خواهم گفت ما باید بین دانش و معرفت تفاوت بگذاریم. دانش یک معرفت ساختیافته است، یک معرفت برساخته انسانه. این فرق نمی کنه دانش اسلامی باشه یا دانش انسانی باشه، طبیعی باشه. یعنی ما وقتی میگیم فقه، فقه یک دانشه، یعنی چیزی است که عالمان دین مبتنی بر منابعی اون رو برساختند. از این روی اگر کسی بگوید دانش مقدس نیست، به این اعتبار سخن گزافی نگفته. حالا من بیشتر تو این بحث الهیات نوین رو خواهم پرداخت. پس ما با یک مقوله دانشی ساختیافته، قاعده مند، متدولوژیک مواجهیم. این در مقابل معرفت من میگذارم. معرفت یک مقوله است عینی، چنان که خواهم گفت، که لزوماً ساختیافته نیست، مفهوم پایه نیست و میتواند در دستگاه های مختلف دانشی نمود پیدا کنه. یعنی این است که ما میتوانیم از فقه های مختلف سخن بگیم، میتونیم از تحول فقه حرف بزنیم، از تحول فلسفه و کلام سخن بگیم. چرا ما میتوانیم مکاتب و گونه های مختلف الهیاتی داشته باشیم یا فقهی؟ چرا ما میگیم کلام ما یا کلام اشعری، کلام اسلامی دچار تحول و تطور شده؟ چون اساساً یک مقوله دانشی است. مقوله دانشی درست است که در جوهره خودش یک معرفت رو حمل میکنه، اما به دلیل ویژگی های ساختاری دانش همیشه یک امر برساخته انسانی است. پس یک از الهیاتی من سخن میگم که اون رو به عنوان یک دانش به حساب میارم. نکته دوم این است که همیشه الهیات مانند همه دانش های ساختیافته دارای یک چارچوب نظری هستند. ما هیچ علم خالص پیور بیرون از حوزه ساختهای مفهومی نداریم. خب سریع بگذارم. نکته سوم این است که الهیات به حوزه های بنیادین معرفت دینی میپردازه. یعنی برخلاف سایر دانش ها زیر ساختی ترین، بنیادی ترین پرسش های انسان رو در مواجهه با دین پاسخ میده. این نکته سوم. نکته چهارمی که در تعریف مد نظر قرار دادیم این است که نقش و کارکرد این دانش چیست. کار این دانش این است که معارف بنیادین دین رو که در منابع دینی اون مکتب نهفته است استخراج میکنه، اون رو بر اساس چارچوب نظری تبیین میکنه،
که حال تبیین رو به تدریج معلوم میشه به چه معناست. علاوه بر اون این معرفت رو توسعه میده. کار الهیات این است که پهنه یک معرفت یا امتداد یک معرفت رو به ما نشون بده. بگه اگر چنین باوری رو در باب انسان ما داشتیم، لوازم رفتاری او چه خواهد بود؟ اگر ما در باب خداوند متعال چنین صورت بندی داشتیم، رابطه انسان و خدا چگونه خواهد شد؟ این ممکنه لزوماً در منابع یک دین نیامده باشه. الهیات نه تنها معارف دینی رو برای ما مفهوم میکنه، بلکه امتداد اون معارف رو در ساحت‌های دیگه نشون میده. ما نمیدانیم که اگر قائل به این نوع انسان شناسی بشیم، تکلیفمون با تعریف جامعه یا نسبت انسان و جامعه چیست. الهیات میتواند مبنای چنین معرفت جدیدی رو فراهم کنه. پس ببینید الهیات دو معرفت جدید رو علاوه بر اون چیزی که ما در متون دینی یا در بنیادهای عقلانی داریم به ما میده. هم زبان جدید و ادبیات جدیدی به اون معرفت میده، این اسم میذاریم تبیین، یعنی لباس جدیدی که ما میتوانیم اون معرفت رو توضیح بدیم و صورتبندی کنیم، تنسیخ کنیم. و نکته دوم اساساً معرفت‌های تازه‌ای رو پیش و پای ما بگذاره که ما به صورت مستقیم از اون معرفت‌های خالص نمی‌فهمیدیم. لوازم اندیشه رو نشون بده، ساختار اون معرفت نشون بده، دستگاه و منظومه و سیستمی که اون معرفت‌ها توش جا می‌گیرن و معنا پیدا می‌کنن رو نشون بده. اینا کار یک الهیاته. البته گفتیم در حوزه معارف بنیادین اول نگاه معرفتی داره نه نگاه عملی. ارزش مدار نیست، عمل پایه و عمل مدار نیست، بلکه معرفت پدا مداره و اونم حوزه های معرفت های بنیادین. از اینجا ما فرق بین الهیات با فقه و اخلاق رو میگذاریم، از اینجا بین الهیات و سایر دانش های زیرین رو توضیح میدیم که حالا در جای خودش بحث شده یا باید بحث بشه. خب اینم نکته دوم که تعریف الهیات بود. چرا الهیات رو ما اینقدر تأکید میکنیم؟ چرا واقعا دانش پایه نظری رو امروز اونم در عصری که عصر عمله، عصر مکتبهای رفتارگرا و عملگراست، دنیایی که معمولا همه چیز رو با معیارهای زندگی و کاربرد و نتیجه دارن نگاه میکنند، چگونه ما دوباره برمیگردیم و از الهیات سخن میگیم؟ خیلی ها امروز رو این عصر رو عصر پایان الهیات میدونن، عصر پایان فلسفه های نظری میدونن. ما به عکس در جای خودش گفتیم که این چنین نیست. هیچگاه نه فلسفه و نه الهیات و نه دانش های بنیادین نظری پایان نخواهد پذیرفت. ممکنه بی توجهی بشه، ممکنه فراموش بشه، اما این معناش این نیست که اینها به کناری میرن. اینها حضور دارند در صحنه ذهن و ضمیر انسان، حضور دارند در صحنه تصمیمات ما، حضور دارند در صحنه مدل سازی های اجتماعی ما، حضور دارند در عرصه دانش سازی ما. الهیات و فلسفه حضور داره و این رو من نمیگم، این رو تحقیقات تاریخی امروز میگه، این رو فلسفه علم معاصر و جدید میگه، این رو شما میتوانید در مطالعات میدانی حتی اجتماعی و روانشناسی رو پیدا کنید که چگونه و پیدا کردن یک پیدا کنید پیدا کردن که چقدر امروز حتی در رفتارهای بسیار ساده انسانها این بینش‌ها و نگرش‌های عمده مؤثر. این حوزه شناخت درمانی که امروز در واقع در روانشناسی مطرحه، کاگنیتوتراپی، خب همین رو داره میگه به ما دیگه. میگه شما بسیاری از حتی عقده‌های روانی رو، بسیاری از عادات زشت رفتاری رو ریشه در بینش انسان‌ها داره. تا اونو نتونید اصلاح کنید، حتی بیماری‌های تنی رو امروز تحقیقات بسیار گسترده وجود داره که بیماری‌های تنی رو از طریق تغییر شناخت‌ها و بینش‌ها حل می‌کنه. پس ما یک پیش‌فرض اساسی داریم در جای خودش باید اثبات بشه، اون پیش‌فرض اساسی اون این است. الهیات به عنوان یک سیستم، به عنوان یک دستگاه پویای فکری و معرفتی و ذهنی، عنصر اصلی در حیات فردی و اجتماعی انسان، انسان سنتی و مدرن نداره. چون این چنین است، اعتقاد داریم که باید به الهیات پرداخت. به دو جهت الهیات مهم است. یک، به سوالات بنیادین بشر پاسخ میده، پس مهم است. دو، زیر ساخت سایر ابعاد وجودی انسان رو تأمین و تضمین میکنه، پس الهیات مهمه. مثبت یا منفی بودن الهیات، متحجر یا متقدم بودن الهیات، محدود یا موسع بودن الهیات، میتواند در سرنوشت عادی و عینی ما نقش ایفا کنه، علاوه بر اینکه در صحنه نظری به طریق اولا نقش ایفا میکنه. این مقدمات رو عرض کردم برای که اگر دوستان احیانا با بعضی از مؤلفای این نکات در بحثای ما آشنا نیستن، این رو پیشاپیش عرض کرده باشم. این مقدمه. بحثم رو میخوام با یه بحث تاریخی شروع کنم. باز اینم سالها روش بحث کردیم، دیگرانم بحث کردن، ولی چون مهم است و سرنوشت ساز در بحث الهیات نوین، این رو یاد میکنم. قبل از که این رو اشاره کنم، از بحث قبلی من یک نکته باید روشن شده باشه و اون تفکیک میان الهیات با چارچوب نظری یا پارادایم نظری، که من اسم اون چارچوب رو میذارم فلسفه و در جای خودشم بحث کردیم که اصلا اون چیزی که ما امروز میتوانیم و در گذشته ظاهرن چنین بوده است که فلسفه مشروعیت و مقبولیت پیدا کرده، به دلیل همین نقشی است که در تبیین چارچوب‌های نظری به عهده میگیره. تو تعریفی که ما در اینجا داریم، معتقدیم، عرض کردم، الهیات دانشی است که به مؤلفه‌های معنایی تفکر دینی می‌پردازه. یعنی اگر قرار است مسئله خدا به عنوان یک مسئله انسان مطرح بشه، جایگاهش تو الهیات. اگر رابطه انسان و خدا قرار تبیین بشه، اگر فرجام انسان قرار است تبیین بشه، اگر رابطه انسان با سرنوشتش قرار است روشن بشه و و و، اینها مقوله های اساساً الهیاتی هستند. اگر فلسفه، حالا خواهم گفت، در این ساحت ها وارد میشه، ساحت های ورودش ورود بنیادینه. من برای اینکه تبیین دقیقی و درستی و روزآمدی از خدای ادیان داشته باشم، بیگمان در یک مرحله ارجاع میدم به یک سری از مفاهیم و قواعد و مؤلفه‌های عقلی. اگر میخوام نسبت یک نظریه الهیاتی رو با نظریه دیگر بسنجم، حتما نیازمند به چفت و بست‌های عقلانی و معنایی دارن. اینها کار فلسفه است. مرز میان فلسفه و الهیات، گرچه مرز خیلی روشنی نیست، مثل همه دانش‌ها، نمیخوام اینجا همچین یک قلعه‌ای درست کنیم، اینجا الهیات و اونجا فلسفه است، اما به صورت نسبی اگر قرار است ما طبقه بندی دانشی داشته باشیم و مرز بگذاریم، مرز دانش فلسفه و دانش الهیات در اینجا تعیین میشه. فلسفه بنیادهای نظری معرفت انسانی رو تأمین میکنه، او بنیادهای نظری که پرش تو کل این دانش‌ها نشون داده میشه. اهمیت فلسفه هم داره، تو الهیات هست، تو جامعه شناسی میاد، تو روان شناسی میاد، توی مطالعات اجتماعی میاد، همیشه تو اقتصاد میاد، ولی یک بنیاد نظری است. او بنیاد نظری بیشترین سهم حضورش توی الهیاته. یعنی اونجایی که انسان داره مواجهه خودش رو با جهان تعیین میکنه، اینجاست که این مفاهیم در تفسیر و تبیین به کار میاد. این فلسفه است. الهیات اونجایی شروع میشه که من وارد مقولات جزئی معرفتی میشه. در جای خودش میگیم شما با عقل تنها هیچ وقت نمیتونید در باب خودتون و در باب خودتون به خدا سخن بگید. در هیچ جای تاریخ هم هیچ بشری با عقل محض، که من اسمش میذارم فلسفه، با عقل محض پرسش‌های اصلی خودش رو پاسخ نداد. اونجایی که دسترسی به کتب مقدس داشته از دین استفاده کرده، اونجایی که نداشته از اسطوره استفاده کرده، اونجایی که اسطوره‌های تاریخی هم نداشته و جا افتاده نداشته، از تخیل خودش استفاده کرده. اصلا امکان پذیر نیست به لحاظ متدولوژیک که شما بر اساس فلسفه محض مقولات الهیاتی رو پاسخ بدید. این ممکن نیست. مقولات الهیاتی مقولات جزئی هست، مقولات درگیر هست، درش وجدان، فطرت، حس، شهود، تازه همه اینها هم که میاد کنار عقل باز کافی نیست، حتما نیازمند منبع و مرجع بیرونی است تا بتواند به پرسش عینی من پاسخ بده. ذهن بشر، روح بشر رو آرام کن. من اگر بخوام روحم، روح معرفتیم در مقابل این پرسش‌های بزرگ و سهمگین بشر آرامش پیدا کنه، حتما نیازمند منبعی غیر از عقلم. ولی بدون عقلم نمیتونم تعبیر کنم. اینو در جای خودش رابطه فلسفه الهیات گفت. اینو داشته باش. ببینید، بنابر این تفسیر فلسفه منحصر در مشاء نیست، در اشراق نیست، داره. عرفان هم چارچوب نظریش فلسفه است، خواهم گفت. وقتی ما از فلسفه اعتزال هم اعتزال استفاده میکنیم، معتزله هم در چارچوبای نظری فلسفه دار. هیچ مکتب نظری اگه دقیق بشیم، حتی سلفیه داره فلسفه، یعنی یه بنیادهای عقلی و مفاهیم پایه دارن بر اساس اون. ابن تیمیه فلسفه دار، بگم این رو داشته باشیم از الهیات و فلسفه. میخوام یه نگاه خیلی سریع تاریخی داشته باشم تا سرگذشت الهیات های ما و نسبتش با فلسفه تا حدودی روشن بشه، و بعد موقعیت امروزمون رو بر اساس این نگاه تاریخی یه تصویر داشته باشه. همطور که اینجا اشاره کردم، ما در تاریخ الهیات اسلامی 4 گفتمان اصلی داشتیم. این 4 گفتمان هنوز هم زنده‌اند. من تفکیک کردم بین گفتمان‌های الهیاتی و پارادایم‌های الهیاتی که منظورم همون فلسفه‌شه. فلسفه‌های الهیات و اون پارادایم‌هایی که این الهیاتی گفتمان‌های الهیاتی رو تغذیه می‌کنه و تصریح می‌شه. ما 4 گفتمان مسلط الهیاتی داشتیم. امروز هم در جهان اسلام هر 4 گفتمان زنده است. و شاید در تاریخ اگه قرار باشد رصد کنیم، هیچ وقت این 4 گفتمان با همدیگه این مقدار پویایی به زندگی نداشت. یک گفتمان شیعی است با خورده گفتمان هایی که میشناسیم، خورده گفتمان امامی، زیدی، اسماعیلی و امثاله. 2 گفتمان سلفی، من شنوشم گفتمان معتزلی، که اینم روشنه، باز خورده گفتمان معتزله بسته، بغداد، معتزله متأخر و همسان. 3 گفتمان سلفی، منظورم از گفتمان سلفی هم اصطلاح سلفی است که از قرن 7 آمد، با ابن تیمیه اصلا این اصطلاح وارد جهان اسلام شد، تو معاصر ادامه داره، سلفی های جدید، سلفی های تکفیری، سلفی های دعوی و امثال اینها، و هم پیشینه این سلفیگری که اهل حدیث هست. جریان اهل حدیث و سلفی یک گفتمان الهیاتی است. و 4 گفتمان اشعری، منظورم از گفتمان اشعری همه ی طیف جریانی است که با اشعری همسو هستند، یعنی ماتوریدی ها، طحاوی ها و این جریان میانه بین از دیدگاه خودشون اعتزال و اهل حدیث. این 4 گفتمان امروز در جهان اسلام وجود داره و مسلطه. سیر تاریخی هم داره، دوستان با این سیر هم آشنا. این 4 گفتمان که حالا تحت عنوان الهیات اسلامی از همه اونها یاد میکنیم، و البته من به طور خاص در الهیات نوین میخوام ظرفیت الهیات شیعی رو در این گفتمان کلی نشون بدن، در طول تاریخ از سه منبع فلسفی، از سه چارچوب نظری تغذیه کرده. این خوبه نادر فرمود. شاید به این اقتصادی که من درس میکنم باید خیلی جستجو کرد و این رو پیدا کرد. این چهار گفتمان الهیاتی سه تا پارادایم رو پشت سر گذاشته یا از سه پارادایم بهره‌مند شده به تفاوت. حالا بعضی گفتمان ها از بعضی از این پارادایم ها بیشتر بهره‌مند بودن یا در بعضی از دوره های تاریخی از بعضی از اینها بهره‌مند بودن، بعضی کمتر، ولی به صورت کلی من دارم میگم. این همون جاییست که من دارم عرض میکنم و بعداً خواهم گفت که خلط بین الهیات و فلسفه از اینجا میخوام از همینجا مرزبندی کنم. اینکه بعضی ها مثلا نسبت میان اشعری و فلسفه رو میسنجن، این اصلا درست نیست. توی جاهای درسته به لحاظ معدای بحث های فلسفی، ولی این دوتا در عرض هم قرار نمیگیرن. اگر بخوام یه نگاه کلی داشته باشیم که این گفتمان های الهیاتی در تاریخ چگونه از این فلسفه ها یا پارادایم ها بهره برداری کردن، اشاره کردم که ما سه تا گفتمان داریم، سه تا پارادایم داریم. یک پارادایم معتزلی است. ما در دو قرن اول، دوستان توجه داشته باشند، با یک تکثر پارادایمیک توی الهیات مواجه تا حدود سالهای 190 دیگه حد اکثر 200. از سال 210-220 که به تدریج در جهان اسلام ما با یه پارادایم های مسلط مواجهیم، یه هژمونی هایی که بقیه رو زیر تأثیر میگیرن و متوجه خودشون میکنن، و الا در دو قرن نخستین با یک تکثر پارادایمی مواجهیم. پارادایم معتزلی هست، داره کار خودشون میکنه. امامیه تحت اشراق و تربیت اهل بیت از یک پارادایم دیگر استفاده میکنن. اهل حدیث پارادایم خودشون رو دارن. خوارج به عنوان یک جریان تقریبا زنده الهیاتی یه پارادایم دیگه دارن. ما در دو قرن اول اصلا با یک چارچوب نظری مسلط مواجه نیستیم. از قرن سوم به دلایلی که من مفصل در تاریخ کلام، حالا مفصل حالا نسبی، بحث کردم و در اسناد تاریخی ما هم کاملا هست، جریان معتزلی با بهره‌مندی از حکومت عباسیان از زمان مأمون به بعد، با بهره‌گیری از فرصت تاریخی که به وجود میاد و تولیدات پایه‌ای فلسفی که انجام میده، فکر معتزلی که منظورم اون چارچوب نظریشه نه مدعیات الهیاتیشه، چارچوب نظری معتزلی در جهان اسلام مسلط میشه، به طوری که زیدیه، امامیه از مدرسه بغداد به بعد، حتی اشاعره نخستین از پارادایم معتزله استفاده. حواسمون باشه تفاوت ما امامی ها با معتزله از قرن چهارم به بعد، از قرن سوم چهارم به بعد در مدعیات الهیاتیه. ما امامت قبول داریم، اونا قبول نداریم. اونا توی اراده یه جور فکر میکنن، ما یه جور تو قضا و قدر یه تفسیر میکنن. اینا همه مدعیات الهیاتیه، و الا الهیات امامیه از مدرسه بغداد به این سو پارادایم تبیینیش پارادایم معتزلی است. این فقط اختصاص ما نداره، اشعار هم همینطوره. اساسا مکتب اشعری از درون مدرسه معتزلی متولد شد. تفسیرهای معتزلیان از مؤلفه‌های الهیاتی پایه‌های اولیه‌اش در قرن تا زمان غزالی تا زمان فخررازی پایه‌اش معتزلیه، فلسفه معتزل است. مفاهیم پایه‌اش کاملا اعتزالیه. زیدیان همینطور آمدن، هر که در صحنه الهیاتی آمد، حالا اهل حدیث هم به نظر من گفتم شاید در همین سالن یه درس گفتار چند جلسه بود، اونجا اینو خیلی اجمال اشاره کردم، که حتی اهل حدیث از قرن چهارم به بعد کتاب کلامی دارن. اینو ما نمیدونیم تو حوزه‌های علمی ما، اینو نمیشناسیم که اهل حدیث از قرن چهارم به بعد مانند معتزله مانده، اشاعره مانده ما کتاب کلامی دارن، یعنی نظام و سیستم ارائه میکنن، گفتمان الهیاتی دارن. شما نگاه کنید گفتمان الهیاتی اونها هم باز یه رنگ و بوی اعتزالی داره، ولو در نقطه تضاد تقابل. پس از قرن سوم تا قرن ششم فلسفه مسلط در الهیات ما فلسفه اعتزاله. اصلا در الهیات ما خبری از مشاع، خبری از فلسفه نیست. دانش فلسفه برای خودش داره کار میکنه، الهیات هم و کلام هم داره کار خودش میکنه. از قرن ششم به هفتمه با آغازگری غزالی و سپس فخر رازی در بین اشاعره، اندیشه مشاعی یعنی پارادایم دوم که پارادایم مشاعیست وارد جهان الهیات میشه. غزالی ضربه اول میزنه، این پروژه رو فخر رازی تمام میکنه که کل امور عامه فلسفی مشاع میاد به عنوان دستگاه تفسیری الهیات اشعری قرار میگیره. البته نکته جالب این است که قبل از او و قبل از غزالی خود معتزله هستن که چنین گرایشی پیدا میکنه با ابوالحسین بصری. اینم باز تو تاریخ کسی نگفت، کمتر گفت. ابوالحسین بصری که صاحب جریان معتزله متأخره و به همین دلیل به او متأخر میگویند، اولین جوانه‌های حضور اندیشه‌های فلسفی مشاع رو توی معتزله میزنه. یعنی به نوعی از فلسفه اعتزال فرمان کج میکنه به سمت مشاع. این البته خیلی نکته دقیقی است، باید حداقل من یک ساعت دو ساعت توضیح بدم که چه اتفاقی میفته. این دو ساعت توضیح داره، توضیح جزئی داره، ولی اتفاق میفته. یعنی اول معتزله بس متأخر میان با یه مقداری انحنا، غزالی میاد با انحنای بیشتر، کاملا منطق رو میپذیره، مؤلفهای مفهومی رو میپذیره، دعوا میکنه، تعهد مینویسه، اما تو بنیادهای فلسفی با مشاع همراه میشه. فخر رازی کار تمام میکنه. پس از معتزله و پس از اشاعره امامیه هست که وارد این عرصه میشه، یعنی خواجه طوسی، ابن میثم بهرانی که امور عامه مشاع رو وارد میکنن، الگوی تفکرشون فخر رازیه. من دقیقا دستاورد اشاعره رو ما در حوزه بهرمندی از فلسفه مشاع یا غذای پخته آماده کار کرده اینا ما میاریم، ما استفاده میکنیم. خب عرض کردم هیچ الهیاتی بدون فلسفه امکان وجود نداره. الهیات ما که قبلا بر پایه فلسفه اعتزال بود، در مدرسه ری فلسفه اعتزال متأخر بود، در هله تبدیل میشه به پارادایم مشاعی. اینم دومین پارادایمه. پارادایم مشاعی از قرن ششم در جهان اسلام، در جهان الهیات اسلامی تا قرن دهم دوام میاره. پنج قرن تقریبا الهیات ما رو تزریق میکنه و تغذیه میکنه. از حدود قرن نهم که اینم باز تاریخش رو گفتیم در مباحث، به تدریج رویکرد اشراقی عرفانی غلبه میکنه و رنگ اشراقی و عرفانی، یعنی اونم یه فلسفه است. ما تصور از عرفان، عرفان یه فلسفه است، عرفان در شکل نظریش منظور. البته عرفان قبلن و خیلی پیشتر وارد الهیات شده بود، اما هیچ وقت داخل در دستگاه الهیات نشده بود. از مدرسه شیراز دشتکی ها علامه عرشبت که خفری، محقق دوانی، اینا پارادایم اشراق رو وارد میکنه. این از یک سو. از سوی دیگر سید حیدر آملی و دیگران پارادایم عرفان رو داخل میکنن. اندماج همه اینها در ابن ابی جمهور احصائی است و امتداد اینها در ملا صدر است. اون قله این حرکت در ملا صدر است. دوستان توجه داشته باشن دستگاه حکمت متعالیه ما یک دستگاه فلسفی اشراقیه، دستگاه فلسفی عرفانیه. این رو کمتر ما بهش توجه میکنیم. درسته ادبیات به ظاهر واژگان مشایی هم به کار میره، اما کاری که مولا صدرا میکنه این است که کلن این پارادایم رو از یک نظام مشایی میارتش توی یک دستگاه فلسفی عرفانی اشراقی مینشونه. امروز هم عرض کردم این گفتمان ها زنده هست. البته گفتمان مسلط همین گفتمانه در واقع اخیره، پارادایم مسلط همین پارادایم اخیره، اما سایر پارادایم ها هم فعالن. اینم باز اشاره کرد. خب از این بحث چی میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام بگم وضعیت امروز الهیاتی ما در دنیای اسلام به خصوص در جهان تشیع تو چه وضعیتی هست. ما امروز اولا بهره‌مند از همه این پارادایم های گذشته هست. به تعبیری هنوز تکلیفمون رو با این پارادایم ها روشن نکردیم. شما می‌بینید در یه حوزه علمیه، حالا قم مثال نزنم، نجف مثال بزنم بهتر می‌تونم مثال بزنم. توی نجف هم پارادایم اعتزالی یعنی فلسفه اعتزال، هم پارادایم مشایی تو الهیات هست، هم پارادایم اشراقی عرفانی همزمان تدریس میشه، همزمان تفکر میشه روش. میدونیم و تکلیف اون با این پارادایم های رقیب هم خیلی روشن نکردیم. خیلی ها هم گمان میکنن همه اینا با همدیگه جمع شده. نه آقا، هیچ اشکال نداره، همه اینا عبارت و نقرای همدیگه هستن. اصلا چنین نیست. این نظام‌های مفهومی هر کدامش اقتضایی دارد، لوازمی دارد که با لازمه اون دستگاه. اگر چنین بود بزرگان ما عبور نمی‌کردن از دستگاهی. چرا بزرگان امامیه یا اشعری از فلسفه اعتزال عبور کردن به سمت فلسفه مشیع؟ اگر رو اشکالی نداشت، اگر این دوتا یکی بودن، پس چند قرن جدال سخت میان تفکر معتزلی و تفکر فلسفه مشا چرا شکل گره؟ من رو بی خود نشسته بودم نمیفهمیدم چی میگفتن این بزرگان. دعواهای شدید، جدی، رساله های مفصل، کرسی های درس نقد وجود داشت، تا اینکه به هر حال پارادایم مشایی غلبه کرد بر پارادایم اعتزال. نزاع میان منطق مشایی با اون چیزی که ما در حوزه اشراقی عرفانی داریم یه نزاع سخت بود. مدرسه شیراز داستانش رو دوستان میدانن. کاری که ملا صدرا کرد آشتی این دستگاه ها با همدیگه نبود، اینا آشتی ناپذیرن. خود صدرا در اسفار ببینید جا به جا وقتی میرسه معتزله رو نقد میکنه، یعنی فلسفه اعتزال نقد میکنه، مشا رو نقد میکنه، حرف جدید میاره. اینا نشون میده ما یه عبور پارادایمیک داریم میکنیم در حوزه الهیات. چرا تعارف میکنه؟ نه آقا، مولا صدرا آمده همه اینا رو با هم جمع کرده، گفته همه اینا دعوا لفظیه. میگه تفکر دعوای خانوادگیه که ما اینا رو با هم دیگه آشتی بدیم. که نه آقا، شما نگو این چه کمش او بگو یکم بالتر بگو. نه، شما نمیفهمی چی میگی، شما نمیفهمی چی میگی، شما همون میگی که این داره میگه. میشه به یک نخبه بزرگ، یک نابغه تاریخ گفته نمیفهمی چی داری میگی و حرف طرف مقابلت نه، من بعد از 500 سال آمدم میخوام آشتی بدم بین شما. نه آقا، ما با چارچوبای مختلف مواجه بودیم. کاری که صدرا کرد نه آشتی بین چارچوبهای مختلف، بلکه ایجاد یک چارچوب جدید و گذر از چارچوبهای گذشته. مولا صدرا از مشا عبور کرد، با اعتزال خداحافظی کرد، اشراق رو در قرائت سنتیش نپذیرفت، البته با تلفیق از اینها، با استفاده از میراث اینها یک چارچوب فلسفی جدید، یک پارادایم جدید رو پایه گذاشت. الهیات و گفتمان خودش رو بر اون اساس تولید کرد. ما امروز در حوزه‌های علمیه‌مون اولین نکته‌ای که باید بهش تفتون پیدا کنیم این است که با یک عینک به جهان نگاه نمی‌کنیم. ما با یک دستگاه مفهومی واحد مؤلفه‌های دینی رو تفسیر نمی‌کنیم. لزوماً داشتن یک لباس واحد، بودن در یک مدرسه واحد، درس دادن در یک مدرسه واحد معناش این نیست که ما داریم به جهان، به خدا، به انسان با یک عینک نگاه میکنیم. هرگز چنین چیزی نیست. خواهم گفت یکی از معضله های بزرگ الهیات ما این است که با این چالش ها، با این پارادوکس های داخلی هنوز نتونستیم گلاویز بشیم و تکلیف خودمون رو روشن کنیم. اینکه من در بعضی از سخنرانی عمومی یا سمینارها عرض کردم، می‌بینید یک شخصیت بزرگ مانند علامه طباطبایی، مانند شهید بطهری یا دیگران، گاهی در یک اثر، گاهی در چند اثر، بر اساس چند تا پارادایم حل مسئله میکنه. کاملا روشنه. خیلی جا خودشونم واقف. المیزان یک کتابه، اما یک تفسیر پارادایمی که از آیات قرآن نیست. خود المیزان گاهی در زیر یک آیه دو یا سه تفسیر بدیل ارائه میکنه. این تذکارهایی که گاهی قادشون با عنوان بحثون فلان باز میکنه، خیلی جاش انتقال از یک پارادایم دیگه است. اینو من در یک درس گفتاری در سالهای قبل 12 مسئله المیزان رو گفتم که چجوری در المیزان 12 مسئله بنیادین اعتقادی، شاید یا دوازده میخواستیم بگیم، دوازده شد یا نشد یادم نیست، چجوری در خود المیزان این مؤلفه مفهومی در اینجا با چارچوب مشائی، در اینجا با چارچوب کلامی، در اینجا با چارچوب عرفانی تفسیر شده. لزوماً با هم سازگار نیستن. وضعیت کنونی ما این است که میراث بر همه این سه پارادایم تاریخی هستیم. معلوم هم داریم با او فکر میکنیم. ما مخصوصا شیعه، ما حوزه‌های علمیه عادت داریم که با اینها فکر کنیم یا اختلاف کنیم بر سر این پارادایم. یه نکته است. نکته دومی که بخوام اینجا بهش بپردازم این است که گفتمان کلامی ما هم به دلیل این آشفتگی یا چندگانگی در پارادایم ها، هم به دلایلی که خواهم گفت، از کمبود جدی برخورداره. جایگاه الهیات در حوزه های علمیه ما و در تفکر اسلامی شیعی ما اصلا جایگاه واقعی نیست. اعتقادمون بر این است بسیاری از این چالش ها و مشکلاتی که ما امروز داریم در تفکر دینیمون ریشش در ضعف و نقص و کمبود تفکر الهیاتی ماست. یه جاهایی واقعا میشه گفت که ما هنوز داریم بر اساس مؤلفه های 400 سال پیش فکر میکنیم. مسئله های بیرون نو شده، پرسش ها جدی شده، نیاز ها جدید شده، ولی ما هنوز داریم بر اساس یک انگاره های خاص گذشته اصلا داریم تکرار میکنیم خودمون رو، با حال اینکه دنیا دیگه تکرار نمیکنه خودش. از خواهم کرد کار الهیات تبیین نو آمده، کار الهیات توسعه روز آمده معارف دینیست. ما اصلا در الهیاتمون اصلا که میگم مشکور از سعی بسیاری از بزرگان ما، به لحاظ دستگاهی میگم، مدرسی میگم، ما به توسعه الهیاتمون اهتمام نداریم. به این دلیل من یه بحثی رو باز کردم که این رو هم به اختصار فهرستوار عرض میکنم که فرصت گفتگو فراهم بشه، و اون آسیب الهیات های موجود اسلام نیست. این آسیب هایی که عرض میکنم فقط گریبانگیر الهیات شیعی نیست. الهیات اشعری هم مشکل رو داره. الهیات سلفی هم امروز با همین دشواری ها مواجهه. دوستان می دانن. این همین پرسش هایی که ما داریم بین خودمون مطرح می کنیم اونا هم دارن مطرح می کنیم. همین نقد هایی که به حوزه تفکر دینی ما میشه، همین نقد ها چه از درون چه از بیرون به تفکر سلفی داره میشه، به تفکر اشعری میشه، تفکر ماتوریدی میشه. این در حال تداول این بحث و گفتگوها. ولی خب حالا من وقتی این رو عرض میکنم بیشتر ناظرم به همین بحثایی که خودمون داریم در حوزه گفتمان الهیات شیعی و امامی به خصوص. من سه دسته معتقدم آسیب الهیات موجود شیعی ما رو فرا گرفته. یه دستش رو اینجا اصلا بحث نکردم، در جای دیگه بحث کردیم، دیگرانم بحث کردن، اون رو نگفتم. اون این است که عرض کردیم که الهیات امروز ما در پاسخ به پرسش‌های بنیادین بشر دچار مشکلات جدی است. باز ببینید، من تکرار میکنم، الهیات تعریف کردم، الهیات دانشی رو دارم میگم، نمیگم تفکر شیعه یا تفکر اسلامی در مقابل این پرسش‌ها ناتوان بوده، نه، میگم این، نمیخوامم حتی بگم که دانش الهیات در دوره‌های گذشته ناتوان بوده، اصلا میگم امروز، فعلا امروز رو دارم میگم، وقتی به پرسش‌های بنیادین بشر نگاه میکنیم و دستاوردهای الهیات موجود، چه الهیات فلسفی، چه الهیات کلامی، چه الهیات عرفانی نگاه میکنیم، اعتقاد من بر این است و در جاهای مختلفم بحث کردیم که پرسش‌های اساسی و بنیادین بشر رو در پاسخش دچار مشکله. با این تعبیر یاد میکنه. این وقتی میگیم پرسش‌های بنیادین بشر، گفتیم پرسش‌هایی که انسان در همه اعصار، در همه مکانها و در همه ساحت‌ها این پرسش رو داره. مثلا پرسش از مبدأ هست، سرچشمه هستی، پرسش انسان. شما هیچ جا دینی، آیینی، اسطوره‌ای، مکتبی نمی‌یابی الا که پرسش از سرچشمه هستی رو مطرح کنی. پرسش از فرجام جهان، پرسش بنیادین بشره، اینکه عاقبت این جهان به کجا خواهد رفت و ما به کجا میریم. سه، پرسش از انسان و سرنوشت خودش و نقش خودش در سرنوشت، این پرسش همه مکتب‌های فلسفی است. اصلا پرسش انسان از خودش، آه من توی دنیا چه کارم، چقدر میتونم، چقدر زور دارم، تا کجا کار دست منه، تا کجا سرنوشت و تقدیر منه، مسئله انسان هست. بعضی گفتن 7 تا، بعضی گفتن 8 تا، بعضی تا 10 پرسش بنیادین بشر رو برشمرده. خب یه سوال اساسی این است که آیا ما با این دستمایه الهیاتی موجود که عرض کردم الان پارادایم غالبش پارادایم حکمت متعالی است، بقیه پارادایم ها فعاله، پارادایم کلامی هم هست، دیگری هم هست، همه رو یک کاسه الان دارم عرض میکنم، آیا این گفتمان الهیاتی ما میتواند پرسش های اساسی بشر رو پاسخ قانع کننده بده یا نه؟ مثلا نسبی عرض میکنه، پاسخ مطلق که اساسا وجود نداره، همون پاسخ نسبی، پاسخی که انسان در ضمیر خودش، در ذهن خودش، در فطرت خودش رو قانع کنه. من در بحث های فراوانی به این نکته اشاره کردم که گفتمان الهیاتی ما، گفتمان فلسفی عرفانی به یک معنا، گفتمان کلامی به یک معنای دیگر، انسان امروز رو دست کم در مقابل این پرسش‌های سهمگین انسانی و بنیادی تنها می‌گذاره. نه ای که چیزی نمیگه، نه ای که حرفی نمیزنه، اما اون جواب اساسی و بنیادی رو نمیده. اینم در جای خودش. من در اینجا اصلا از اون دسته هیچ سخنی نگفتم، محل منازع و گفتگوست، به دو حوزه دیگر پرداختم از آسیب. اسم یکی گذاشتم حوزه خلط ها. ما الهیاتمون دوچار چند خلط جدیست، به سه خلطش در اینجا اشاره کردم. ما یه چیزهایی را عوضی گرفتیم، به دلیل اینکه عوضی گرفتیم قدرت تشخیصمون هم در بازشناسی و بازنمایی الهیاتمون هم در اصلاح و تکامل این الهیات دچار مشکل شد. ما اگر میگیم باید از الهیات سنتی عبور کرد، به دلیل این خلط هاست و معتقدیم اگه قرار است الهیات نوینی شکل بگیره، اول باید این خلط ها رو روشن کرد. چون تا اینا روشن نشه، ما از بازسازی و نوسازی الهیات نمیتونیم سخن بگیم. اتفاقا چون این خلط ها رو میکنیم، گاهی از ورود در حوزه اصلاح و تکامل الهیات واهمه داره. خلط ها رو میگم، بعد عرض میکنم شش پرسش انسان معاصر و جامعه معاصره. اینا دیگه کار به اون سوالات بنیادی نداره، اینا سوالات معاصره. شش سوال به نظر من در دنیای معاصر حداقل در برابر انسان وجود داره، اون که نسبت پیدا میکنه با الهیات. الهیات ما هم در پاسخ به این پرسش ها اگه نگیم درمانده است، دست کم غیبت داره. در صحنه کارزار الهیاتی در این شش پرسش نیست. این است که باز ما میبینیم، جامعه خودمون داره میبینیم، ما امروز پاسخگوی پرسش جوانها فرزندان خودمون خیلی اوقات نیستیم. ما فلسفه خونده ها دارم عرض میکنم، ما کلام خونده ها رو میگم، کاری به حوزه فقه ندارم. ما یه فلسفه خونده و کلام خونده در مقابل این پرسش های نو و مدرن گاهی دستمون بالاست، گاهی اوقات فرار میکنیم، گاهی اوقات انقدر برامون این پرسش ها ناشناخته است که بی توجه ازش عبور میکنه. اینم خواهم بود. اما سه خلط بزرگ خیلی مهمه به نظرم، این سه خلط حال دوستانم روش بحث کنم. اگر تشخیص بنده درست باشه، یک منظر جدیدی نسبت به الهیات، نسبت به فلسفه، رابطه اینها با همدیگه، رابطه اینها با متدولوژی، رابطه این دانش ها با علوم انسانی، مسئله اسلامی سازی علوم، مسئله تمدن سازی، همه این مقولات به نظر من یه جور گره میخوره به این سه خلط. و تا ما این گره ها رو هم باز نکنیم، مشکلاتمون در جای دیگه کمتر حل میشه. حداقل گیجی، حداقل روشن فکر نمیکنه. خلط نخست، خلط میان معارف دینی، منشو معارف گذاشتم. منظور از معارف دینی همون چیزی که عرض کردم، یعنی اون چیزی که بشر از منابع ادراکی خودش دریافت میکنه، با فطرت خودش این رو میابه، با عقل صافی خودش میبینه، از منابع وحیانی استفاده میکنه، محکمات منابع. اینا جز معارف دینی ماست. این است که اسلام رو میسازه. در مسیحیت اون معارف مسیحیت رو میسازه. یه بحثه کهش بذاریم معارف دینی. یه دسته بحث الهیات درس کرد، یعنی اون دانشی که آمده عهده‌دار تبیین مؤلفه‌ها شده در اون ساخت جدید، ساخت روزامد. یکی از خلط‌های آشکار ما این است که مرز این دو رو از همدیگه نمی‌شناسیم. نه اونهایی که مسئله قبض و بسط رو مطرح کردند این رو نشناختند. قبض و بسط در دانش بشر رو با قبض و بسط در معارف دینی اشتباه گرفت. نه تنها اون کسانی که سخن از مکتب در فرایند تکامل گفتند این خلط رو مرتکب شدند که بین الهیات شیعی و معرفت شیعی نتونستن تفکیک درستی انجام بدن، بلکه خود ما هم در حوزه‌های علمیه دچار این خلط. خیلی از فلسفه خونده‌های ما تصورشون این است که آنچه را که در فلسفه می‌خونن هم معرفت دینی. خیلی از کلام خونده‌ها فکر می‌کنن آنچه را که مثلا شارع تجرید یا خود مرحوم خواجه فرمودن اینا عین معرفت دینی است. پس تفسیری که الان خواجه اینجا از قضا و قدر داره، ها؟ تفسیری که از اراده انسان داره، از نقش اراده الهی داره، این همون معرفت دینی است. با اون نکته که من عرض کردم این خلط آشکار میشه. ما دو چیز داریم. خوب بنواده فرمود دوست. یکی معرفتی رو که دریافت میکنیم از معارف دینی، این دوچار اشکال ممکنه بشه، باید تصحیح بشه، فرایند روش شناسی خاصی داره، این جدا. دوم، وقتی اون دریافت رو داریم در لباس و ادبیات یک الهیات میبینیم، من تو دریافت خودم واجب الوجود و ممکن الوجود نیست. تفسیر حادث و قدیم، تفسیر علت و معلول، اینا مفاهیم الهی، اینا پارادایمی کن، اینا توی یه دستگاه معنا شدن. کتاب کلامی یعنی اونی که آمده است این معرفت‌های برگرفته از منابع دینی رو میخواد در یک دستگاه، عرض کردم، انتظام ببخشه، تنسیق نوآمد کنه، به طوری که انسان مخاطبش با این مفاهیم بهتر ارتباط برقرار کنه، مفهومتر بشه. این کار الهیاته. بعد ما خلط میکنیم، فکر میکنیم، آنچه را که خواجه یا علامه حلی فرمودن یا مولا صدرا فرمودن در اینجا، یا علامه طباطبایی در اینجا فرمودن، لزوما همون چیزی است که ما در نظام ادراکی معرفت دینی خودمون داریم. اینطور نیست. تمام همت اون بزرگ این است که بتواند این معارف رو برای ما دریافت فطری من رو باید به زبان بده. دریافت عقلی من رو قرار است صورت یک الهیات بهش بپوشه. تمام بفهمه. این خلط اول. تا این خلط روشن نشه ما به بازندیشی الهیات موجود خودمون دست نخواهیم زد، چون فکر میکنیم آنچرا که من در مدرسه یا در دانشگاه یا در حوزه آموختم این همون حقیقت بنیادین وحیه و چیز دیگری نیست. اگه شما گفتید مثلا تفسیر انسان یا روح بنابر نظر مولا صدرا یا بنابر نظر علامه حلی غلط است، یعنی آسمان زمین آمده. این دیگه اصلا دین یعنی نفی قرآن، اصلا شما کافر محضی. ما دو تا بحث داریم. یه بحث داریم که آیا بنیادهای معرفت دینی ما مبتنی بر استدلال فهم درستی ازش داریم یا نه، اولیه. دوم این است که آیا توانستیم برای الهیات درست کنیم یا نه. من ممکنه هیچ الهیاتی رو قبول نکنم، نتونم بپذیرم، اما اصول معرفت دینیم رو از اون منابع خدادادی، از اون حججی که در اختیار دارم فهمیدم. شما میگید برای من توضیح علمی بده، میگم توضیح علمیش واقعا ندارم من، ولی میفهمم این رو، میتونم بیان اولیاش بکنم. این یک کال، بعدش باید در جای خودش بحث مفصل کنم، خلط میان معرفت دینی و الهیات. دو، خلط میان فلسفه و الهیات. این خیلی امروز تکرار میشه حوزه های ما، عرض کردم، و در تاریخ ما تکرار شده. چه بسیار که فلسفه ها خواستن الهیات تولید کنن، یعنی در جایگاه فلسفی با منطق فلسفی، چه بسیار الهیات ها که پا فراتر گذاشتن و گمان کردن که با منطق الهیاتی میتوانن فلسفه تولید کنن. چنین نیست. عرض کردم فلسفه ها دستگاه های منتظم مفهومی پایه هستند. اینا علل اصول مبتنی بر عقلن، اما الهیات مبتنی بر عقل محض نیست، اتفاقا از اونا بهره میگیره، اما نظام معنای جدید بهش میده. پس این توجه داشته باشیم. از این جهت من معتقدم اونهایی که حکمت بنیادی خود مولا صدرا، چرا بالاتر برم، خود مولا صدرا علیه الرحمه این خلط رو میان فلسفه و الهیات انجام داد. تابعین مولا صدرا، بسیاری از متکلمان ما این خلط رو انجام دادن، توجه نکردن که اگر قرار است الهیاتی بسازیم، این الهیات یک پایه‌ای میخواد، این پایه باید پیشاپیش ساخته شده باشه. این اشتباه رو محدثان ما در تاریخ کردند که گمان کردند با مراجعه با متن دینی میتوانند الهیات به این معنایی که من عرض میکنم تولید کنند. ما ضعف بزرگ جریان خط محدثانمون، اخباری هامون که جنبه افلاطی دارند، تو همینه، به توجه ندارن که ما یه معرفت دینی داریم، یه دستگاهی میخواییم که با او سخن بگیم. چون که در فقه هم اینا میگن اجتهاد باطل، اصلا اشتباه اخباری ها در همینه. آقا فقه یه دستگاه دانشیه، این دستگاه دانشی باید بیا توضیح بده مؤلف های موجود در کتاب و سنت. این است که ما میگیم اجتهاد معتبر است و مشروعه و اخباری قبول نداره. حوزه اعتقادات هم همینطوره. محدثان ما که میگفتن ما فقط آیات و روایات رو ذکر میکنیم، اصلا توضیحی هم نمیده. چون به محضی که ما از ادبیات آیات روایات دور بشیم به انحراف میکشه. با این ما قبول نداریم. معتقدیم بله در حوزه معرفت دینی پایه منابع وحیانیست. هیچ تردیدی نیست. عقل هست، وحی هم هست. اما زمانی که شما از متن بیرون میاید میخواید باب گفتگو رو باز کنید، میخواید تو حوزه دانش معرفتتون رو وارد کنید، حتما نیازمند به یک دستگاه پایه هست. پس خلط میان فلسفه و الهیات هم بسیار مهم است در بحث الهیات نوین. نکته سوم که خیلی ظریف هست، حالا در جای خودش اگه شد من جلسه آینده ای بود توفیق بود خدمتتون بودم، یه خود بیشتر توضیح خواهم داد، خلط میان تعقل و عقلانیت. حالا این اصطلاح رو شاید تعقلش خوب روشنه، هم اصطلاح عرفی و علمیه، هم اصطلاحی است در قرآنی و روایی ماست. اما عقلانیت چون یه واژه تازه‌ای هست، ممکن تفسیرهای مختلفی هم داشته باشه، ما برای عقلانیت و فرقش با تعقل یه بحثی داریم. منظورمون از عقلانیت فرایند، اول تعقل معنا کنم، تعقل همون فرایند طبیعی دستیابی انسان به یک واقعیت. این واقعیت لزوماً واقعیت کلی نیست، این تفکیک بین کلی و جزئی رو قبول ندارم. همون زمانی که من با مشاهده دارم واقعیت رو میبینم، گوش میدم به یک چیزی، اون زمانی که وجدان من داره کار میکنه و من رو از یک حقیقتی باخبر میکنه، اینا همه تعقله. تعقل فرایندی است که انسان از طریق روح عقل، اون روح ادراکی، اون منبع ادراکی با واقعیت ارتباط پیدا میکنه و سعی میکنه واقعیت پیرامون خودشو درست درک کنه، احساس کنه، وجدان کنه، لوازم عقلی او رو بسنجه و امثاله. ادراک عقلی هم همینطوره. من اجتماع نقیزین رو، کل اعظم من الجوز رو، چیزایی که جز بدیهیات یا فطریات اینو درک، این بهش میگیم تعقل، یه فرایند طبیعی درک واقعیت. یه اتفاق دیگری در انسان میفته که ما با این اختلطش میکنیم، این هست که میایم بر اساس داشته هایی که از طریق تعقل به دست آوردیم و بر اساس موروث ذهنیمون که فرهنگ و دانش پیشینیان هست، شروع میکنیم برای واقعیت یک ساخت مفهومی درست میکنیم. ساخت مفهومی درست میکنیم. به تعبیر میگیم ما تعریف میکنیم. من یه موقع یه چیز رو میبینم، الان رنگو دارم میبینم، میبینم که الان که من دارم اینجا خطی میکشم اتفاقی داره میفته، میبینم که الان اتاق سرده، میدانم که این سرما ابزار و امکانات و تجهیزاتی داره کار میکنه، اینا رو میبینم، اینا تعقل منه. اما مینشینم میگم خب اینا رو باید حالا تفسیر کرد. رنگ دیدن، رنگ یعنی چی؟ رنگ چه خصوصیت داره؟ چه فرقی بین این رنگ میکنه و این اندازه‌ای که من در اینجا به این میگم کیف، به این میگم کم؟ دو تا مقوله درست. چی میشه که این قلم مثلا ذاتش هست بر اثر حرارت یا بر اثر کذا رنگش تغییر میکنه؟ میگم یه جوهر داریم یه عرض داریم. چه چیزهایی هست که نیاز و فقر داره اونی که فقر نداره؟ میگیم ممکنه، اون ممتنه، اون واجبه. این مفهوم واجب و ممتنه و ممکن رو من دارم برمیگیرم و بر اساس اون مفهوم واقعیت تفسیر میگم. پس بنابراین در عالم جسم یا عالم جسمانی یا جوهر یا عرض. مقولات عرضی هم نقطه بیشتر نیست، رفتم استقرا کردم، کم مشکلی پس اضافه است، این است متاع اصحاب پیدا کردم. این مقول بندی که ما میکنیم در ذهن، مقولات کار ذهنه. حالا اینجا ما یه حرفی کانت داره، حتما دوستان دیدن اون مقولات دوازدهگانه کانت. کانت البته میگفت اینا رو شاکل ساختار ذهنه، میگوش ساختار ذهن نیست، اتفاقا یه امر فرهنگیه، یه امر اجتماعیه، امر انسانیه. با 12 تا رو من برمی‌دارم اینجور دیگه درست می‌کنم. اثباتم شد بعد از کانت که خیلی از چیزایی که اون به عنوان شاکرای ذهن می‌دونست، شاکرای ذهن نیستن. جایگزین داره. ببینید وقتی من میام جهان رو بر اساس علت و معلول تفسیر میکنم، یا متکلمان سبب و مسبب میگن یا فاعل و فعل میگن، حواسمون باشه مفهوم علیت و تفسیری که ما از علیت داریم میکنیم و نسبتهایی که بین علت و معلول داریم میسنجیم، دستمایش درست برگرفته از واقعیت، مال تعقله، اما صورت بندی های معنایش مال عقلانیت ماست. بشر هم تعقل دارد هم عقلانیت دارد. این دوتا خلط میشه. خیلی جا ما فکر میکنیم تفسیری که مثلا فیلسوفان ما از علیت داره، این این واقعیته. اصلا واقع یعنی علت و معلول، با همین تعریف داریم میگه. آقا جهان یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع است، این این واقعیت جهان. اصلا تو خارج ما چیزی به نام واجب داریم، واجب یه واقعیت. حالا بیام تو مقولات، آقا کیف و کم، کمیت واقعا یه مقوله خارجیه، تو خارج یه چیز داریم. الان کمیت یه کیفیتی هم که دارد، مکانم که اومده کنار ای، زمانم اومده، اینا با هم چسبیده شدن. این تصورون اینه دیگه، با اینکه تو نیستی تفسیر شما از واقعیت. تفسیر ما از واقعیت، این تفسیر بر اساس عقلانیته. یه تعبیر ما داریم، میگیم تعقل معرفتی است عینیت پایه و عقلانیت معرفتی است مفهوم پایه. هر دو معرفت ها، نمیخوام بگم زمانی که ما داریم مقوله بندی میکنیم داریم خیال میکنیم، فرق است بین عقلانیت و اسطوره سازی. من میتونم برم تو خونم بشینم یه قصه بگم در مورد واقعیت، او قصه عقلانیت نیست، هر کیم بیام یه حرف عقلانی نیست، این معرفت نیست اصلا. اما وقتی که انسان بر اساس داشته‌های ذهنی و میراث فرهنگی و علمیش سراغ واقعیت میره و واقعیت رو تفسیر میکنه، شهودات نفسی خودش شروع میکنه تفسیر. همون چیزی میگفتیم، میگفتیم تجربه اکسپریانس اینترپریتیشن، به تجربه داری تفسیر داری. تفسیرها از کجا میان؟ تفسیرها از شهودهای ما از کجا میان؟ تفسیرها که این واقعیت نیستن، بلا اسمش تعبیر و تفسیر نمیشون. تفسیر یعنی واقعیت برگرفته شده در یک قالب جدید، قالبی که من بهش ارتباط برقرار میفهممش، میتونم با سایر داده‌های معرفتیم نسبتی برقرار کنم باش. این میشه تفسیر. تفسیرها از عقلانیت ما میاد. یعنی بعداً من در الهیاتون اون عرض خواهم کرد که نقش عقلانیت چقدر مهمه. ما تو پرانتز عرض کنم، ما به نظرم با توجه به این الهیات و این بحث‌ها خیلی از نزاع‌های بزرگ امروز و حوزه و تاریخ رو میتونیم براش پاسخ پیدا کنیم. چرا میانه مثلا محدثان و متکلمان اختلاف شد؟ واقعا مرز این اختلاف، اخباریان و اصولیان دعواشون بر سر چی بود؟ کجاها یکی راه افراط رفت ندیده گرفت یک واقعیتی رو، و کجا یک نفر اون واقعیت رو به تمام واقعیت تعمیم داد؟ دعوایی که امروز بین فیلسوفان و مخالفان فلسفه است، اهل عرفان و مخالفان عرفانه. به نظر من این باید در یک دستگاه الهیاتی تبیین بشه تا معلوم بشه جایگاه هر کدام کجاست. ما بین تعقل و بین عقلانیت خلط نمی کنیم و احساسمون این است که دستگاه معرفت شناسی موجود ما این خلط رو انجام میده. وقتی که همه معرفت ها در نهایت به علم حصولی، و علم حصولی یک مقوله مفهوم پایه است، و اگر کسی معرفت رو به مفاهیم برگردوند، گفتیم در جای خودش مفصل بحث کردیم، دوستان میتونم مراجعه کنم، اگر معرفت به صورت ذهنی و به وجود ذهنی تفسیر شد، معرفت رئالیسم کنار میره، امکان شناخت واقعیت از بین میره. با تفکیک میان تعقل و عقلانیت این روشن کردیم که ما دستیابی به واقعیت داریم، این رو در پایه معرفت شناسی الهیاتمون میاریم. ما میتوانیم واقعیت رو بشناسیم، حالا به طور نسبی. راه شناخت منحصر در مفهوم نیست، هر چند وجود مفهوم رو به عنوان یه واسطه در بعضی از ادراکات هم قبول داریم، یعنی عقلانیت میپذیریم، ولی به اندازه عقلانیت، نه در جایگاه تعقل. خب این خلط سوم بود. از این بحث میگذرم و به بخش آخر، پرسش های سهمگیر معاصر در مواجهه با الهیات ما. این دیگه به نظر من یک آزمونی است که هر کسی میتونه آزمون رو اگر با انصاف، بدون تعصب، بدون شخصیت گرایی، با یک ذهن باز و منصفانه سراغ میراث و دستاوردهای موجود الهیاتیمون بره، به نظرم این آزمون رو میتونه خودش انجام بده. در واقع این شش پرسش، که من کردم شش پرسش، آزمون هر الهیات و فلسفه ایست که ادعا میکنه من امروز میخوام در صحنه معرفت حضور داشته باشم. پرسش اول پرسش انسانه. من عرض کردم حقیقت انسان چیست؟ این پرسش بنیادین بشره. همیشه انسان از خودش پرسته من کیستم؟ من چیستم؟ این منظورم نیست. توضیح دادم منظور از پرسش انسان یعنی پرسش از وضعیت انسان در صحنه، انسان واقعی، انسان انضمامی، این موجودی که امروز داره تاریخ میسازه، تمدن میسازه، دانش تولید میکنه، دچار بحران هویت است، معنای زندگی رو از دست داده. این انسانی که گاه خودش رو با حیوانات در یک ردیف میبینه، این انسان و گاهی اوقات هم خودش خدا میبینه، جانشین خدا میبینه، مثلا جای خدا میبینه، خودش رو سازنده کل این نظام کیان و کیهان میدونه. سوال، یک سوال جدی از حقیقت انسانه. اون چیزیست که پایه اومانیزم رو در غرب مدرن گذاشت، از قرن 13 شروع شد، اوجش تو قرن 16 هم. که اصلا بیام یک بار دیگه انسان رو تعریف کنیم. اون انسان واقعی که من انسان کتاب مقدس کار ندارم، به انسان ارسطو هم کار ندارم، نمیخوام بیام انسان مجرد است یا مادیه، نمیخوام بیام قوای انسانی چیه، میخوام بگم این موجودی که امروز در صحنه داره نقش ایفا میکنه و شکست میخوره و پیروز میشه، این دارای چه ماهیتی است؟ بحران حقیقی انسان امروز و کامیابی های اون رو بتونم درست بر اساس این سوال انسان پاسخ بدم. الهیات اسلامی، چه فلسفی و چه کلامی، تعارف نکنیم، اگر در تفسیر حقیقت انسان توفیق داشته، که عرض کردم نداشته و امروز حداقل نمیتونه به پاره از ملاحظات انسان شناسی پاسخ بده، در این جهت بسیار دچار مشکل جدی است. باز دارم الهیات رو میگم، نمیگم معرفت دینی، نمیگم معرفت دینی، میگم الهیاتی که دستگاه ساخت یافته ایست که قرار است در اون مایه معرفت دینی ما رو توضیح بده، امروز از پاسخ به پرسش بحران هویت و بحران معنا، ما تو بحث معنای زندگی کاملا با این مشکل جدی مواجهیم. ما واقعا چجوری میخواییم انسان رو در دوران مدرن معنادهی کنیم؟ این بدون یک تفسیر درست نیست. ولی در جای خودش من عرض میکنم اصلا ما مشکل پایه‌ای داریم. تفسیرهای ما از انسان تفسیرهای آسمانیست، بسیار بسیار آسمانیست، دور از دست است. ما اصلا اون چیزی که انسان روی زمین است انسان نمیدانیم. اصلا الهیات ما انسان روی زمین رو معتبر نمیدونه. اینا حیوانیت انسانه. حقیقت انسان یه امر مجردی است. در یه آسمان دیگه است. در جای خودش من عرض کردم این برخلاف قرآن کریم. قرآن کریم هر جا انسان گفته جزء لاینفک و بخش معتبر انسان در این دنیا همین انسان رو زمینه. همین انسان نیست که علقه است و مزقه است و عرض شود که طمع دارد و کینه دارد و فطرت قلب سلیم دارد و همین انسان، همین انسانی که زندگی میکنه با دیگران محبت میکنه یا خشم به کار میبره، میدزده، میچاپه، یا انفاق ایثار میکنه، همه هم که داره تو زندگی میکنه، این بخش مهم انسان در مکاتب ادیان الهی است. این بخش از الهیات ما غریبه. پرسش دوم پرسش معرفته. معرفت شناسی الهیات ما از رنجورترین بخش های الهیات ما در طول تاریخ. قره نشیم که ما منطق داریم، در منطق از شبت که صناعات خمس داریم، در اونجا از برهان بحث کردیم. اینها شکل معرفت، تازه شکل یک گونه معرفت با همه بحث ها و گفتگوهاش. ما در بحث های معرفت شناسی عرض کردیم که معرفت شناسی به خصوص معرفت شناسی فلسفی، معرفت شناسی کلامی ما که قرنهاست اصلا به زاویه است، کسی اصلا مطالعش هم نمی کنه. معرفت شناسی فلسفی ما در تفسیر معرفت، در تبیین یقین، در نشان دادن حقیقت معرفت ما به خارج دچار کاستی های جدی است. ای بماند که این بحث حالو کلانشه. اونجی که ما امروز در معرفت شناسی جدید داریم، در فلسفه علم جدید داریم، در فلسفه علوم اجتماعی داریم، در بحث جامعه شناسی معرفت و روانشناسی معرفت داریم، اینا پرسش های سهمگینی در مقابل معرفت. اون چیزی که امروز رابطه بین عصب شناسی، نوروساینس و معرفت رو داره مطرح میکنه، یه بحث جدیده. اینها با توی معرفت پاسخ داده بشه. دستگاه معرفت شناسی ما در مواجهه با بسیاری از پرسش های جدید معرفت شناسی دچار کاستی و مشکل. سوم گفتم پرسش دانش و تکنولوژی. دانش در مفهوم جدیدش، یعنی تجربه نوشونده متراکم که تنها معیار معتبر رو کاربرد می‌داند و نه چیز دیگه. تفسیری که ما در فلسفه، در فقه، در کلام از دانش داشتیم، علم مطابق با خارج بود دیگه. فلسفه علم مدرن میگه اصلا علم مطابق با خارج کجاست؟ من یه دانشی تولید کردم که کارآمدی داره. آقا از کجا این نظریه مطابقت با واقعی ثابت میکنید؟ من قرار من مطابقت با واقعی ثابت کنم. کی گفته؟ اگه من میشه اصلا مطابقت با خارج ثابت کرد. تا اینجا پیش بره. ما چجوری با این عرصه بزرگ دانش که داره همه چیز رو اشغال میکنه، سایش رو فلسفه آمده، سایش رو اخلاق آمده، سایش رو فقه آمده، ما با این دانش متراکم تجربی بشر چه میکنیم؟ تا چه اندازه میتوانیم به این پرسش دانش پاسخ بدیم؟ تکنولوژی داره همه عرصه‌های حیات بشر رو در مینورده. من بیرون نشستم در مقابل تکنولوژی، حد اکثر موضع انفعال دارم، باید و نباید میگم. من چه تفسیر از تکنولوژی دارم؟ اصلا هویت این تکنولوژی، حضورش در عرصه حیات، نسبتش با اراده من، نسبتش با اخلاق کجاست؟ بدون یک الهیات تکنولوژی، الهیات دانش، نمیتوان در مقابل موج مدرنیته، حداقل به لحاظ نظری، من کار به عملیش ندارم، ما به لحاظ نظری نمیتونیم در مقابل موج مدرنیته یه ایستار روشن داشته باشیم. چه موضعی داریم؟ این بحث ها و جدل هایی که ما در حوزه علمیمون و در بیرون جامعهمون مطرحه. ما در مقابل پزشکی، همین بحث الان کرونا مطرح شد، واقعا ما با پزشکی چیکار میخوایم بکنیم؟ یه دانش تجربی، ساعتشو کجا میدونیم؟ با تکنولوژی درمانی داریم میخوایم چیکار بکنیم؟ حضور ذهن تکنیکال تو همه ابعاد حیات، حتی تو حوزه اخلاق. آیا الهیات ما ظرفیت فهم و تشخیص این مقولات رو داره؟ میتونه جنس اینها رو تشخیص بده؟ من در بحث الهیات مدرن عرض می‌کنم. جنس اینا رو میتونیم تشخیص، ما با مشکل مواجهیم. در تعریف اینا مشکل مواجه. در تحلیل اینا مشکل مواجه. در نسبت سنجی میان اینها و مقولات اساسی حیات انسان دچار مشکلیم. عزیزان بدون یک الهیات، بدون یک فلسفه که پشت سر این الهیات بیسته و محکم حمایت بکنه، ما نمیتوانیم در مقابل موج مدرنیته مقاومت کنیم. مقاومت ذهنی هم نمیتونیم بکنیم. ما امروز در مقابل سوالات اساسی دوره مدرن گیریم، گیرمون مال اینجاست، چرا تعارف کنیم؟ گاهی اوقات به فقه ناخنک میزنیم، ایراد میگیریم، اشکال میگیریم که فقه ما مدرن نیست، فقه ما پویا نیست، روزآمد نیست، من به او کار ندارم. الهیاتمون پویا هست؟ ها؟ الهیاتمون توانسته بگه این مقولات تکنولوژی چیه که حالا فقه بخواد مسئله باید نباید چند کنه؟ ایراد بگیریم به فقها که زمانی که مثلا بلندگو آمد یا زمانی که فلان تکنولوژی گفتن آمد آقایون تحریم کردن. من میگم چرا تحریم کردن؟ متکلمان و فیلسوفان به فقیهان خورده نگیرن، خورده سر جای خودش، به خودشون خورده بگیرن. اون زمانی که باید رصد میکردن دنیای مدرن رو، تشخیص میدادند هویت‌های جدید رو، اونا تو صحنه معرفتی نبودند. دنیای مدرن آمد، ابعاد خودش آورد، ابزار خودش آورد، خیمه زد، ذهن نسل جوان ما رو با خودش همراه کرد، تازه حوزه‌های علمی فهمیدن یه پدیده جدید آمد. به تعبیری که بسیاری از بزرگان، مرحوم آقای حائری هم در این کتاب درویه بورژوازی نقل میکنه، که نقل از دیگران میکنه، میگه ما صدای تمدن غرب را از توپهای عثمانی شنیدیم. ما زمانی فهمیدیم یه دنیای جدید پیش آمده که داشتیم با اسلحه و با شمشیر و اسب میرفتیم به جنگ، دیدیم قرش توپها آمد، میدان جنگ به نفع خودش تمام کرد. الهیدان نباید خودشو مقصر بدونه. چرا ما یقه الهیاتمون نمیگیریم؟ چرا یقه فلسفه‌مون نمیگیریم؟ من کار ندارم که بعضی از فیلسوفان ما در کتاب‌های جدید فلسفه‌شون نشستن که رفتن به کره ما، محاله. چون از دیدگاه فلسفی عبور از یک لایه، از لایه اصلی به لایه بالاتر نیازمند به خلق و التیامه، که محاله. بعد گفتن آ این کره ما و این فیلماشه، گویا اینا همه فیلم ساختن. رفتن توی بیابانی دوربین گذاشتن فیلم ساختن به نام رفتن به کره ما. اصلا محاله، من کار به اون ندارم. که اون الهیات سخت ما حتی در مقابل یک پدیده عینی مقاومت میکنه، اون به کنار. من میگم چرا نمیتونه این الهیات و فلسفه پدیده مدرن رو بشناسه؟ پرسش چهارم، پرسش سوم، پرسش اخلاق و معنویت. اینم بحث من مفصلی دارم. پرسش چهارم بعد. پرسش اخلاق و معنویت. بعد یه اشاره میکنم عزیزان. آیا الهیات موجود ما، الهیات فعلا میگم مبتنی بر عرض کردم، فعلا هژمونی الهیات صدرایی است، یعنی فلسفه صدرایی و الهیات به تبع این پارادایم، آیا در تفسیر ارزش اخلاقی کامیاب هست یا نیست؟ سابقه تاریخی ارزش‌های اخلاقی رو در منطق دنبال کن، در فلسفه دنبال کن. منطق و فلسفه ما اخلاق رو جز مشروعات عامه میدونه. در مقدمه برهان به کار نمیاد، جز مشروعات در مقدمه جدل به کار میاد. تفسیر مدرن و جدیدترین تفسیر این معنای از ارزش‌های اخلاقی همونیست که اعتباریات مرحوم علامه طباطبایی است. در یکی از جلسات یک گفتگوی جدی هم داشتیم با جناب آقای دکتر جوادی و دکتر محسن جوادی در این موضوع. دوستان میتونن مراجعه که اعتباریات فلسفه ما که بهترین تفسیر از ارزش‌های اخلاقی است، اونچنان فاش غیر اخلاقی است که مرحوم علامه شهید مطهری در پاورقی های اصول فلسفه و روش عالی است و در اون سخنرانی جاودانگی و اخلاق مطرح کرده که اگر این باشه اخلاق نسبی است. اگه باشه که اخلاق نیست، اخلاقی که مبتنی بر اعتباریات بعد از اجتماع یا قبل از اجتماع شکل میگیره، این تابع امیاله. بعد خودشون تلاش میکنن، دیگران تلاش میکنن که برای اخلاق پایه درست کنن. الهیات موجود ما در تفسیر اصل ارزش‌های اخلاقی ناکامه. اینو عزیزان بدونید، اخلاق اگر بنیادی در نظام تکوین پیدا نکنه، اگر با هدف و فرایند تکوین پیوند پیدا نکنه، این اخلاق در نهایت یک اخلاق نسبی است، تبدیل میشه به عرفیات. اینو باید بدون. الهیات ما نمیتونه تفسیر کنه اخلاق رو. حالا نمیتونه تفسیر کنه پایه‌های ارزش. باید چیه؟ باید و نباید چیه؟ از نظر الهیات میدانم که اینا سوالات فلسفه اخلاقیه، اما سوالات فلسفه اخلاقی زیر شاخه بنیادهای الهیاتیه. تا الهیات شما در این تفسیری که من عرض میکنم سویه و جهت نده، فیلسوف اخلاق شیعی و مسلمان نمیتونه توضیح بده باید یعنی چی. و نظام ارزش‌های اخلاقی، بحث اخلاق هنجاری ما که دوچار واقعا ضعف جدی هست. ما اخلاق کاربردی که اصلا داستان دیگری داره، مربوط به یه حوزه دیگه است. 5، پرسش اصلاح و تحول اجتماعی. عزیزان می‌دانند از 4 قرن پیش به دنیای جدید آمده، یکی از مسئله‌های اصلیش بحث اصلاح، تغییر، تحول، پیشرفت، نظریه پیشرفت. ما چگونه می‌توانیم یک جامعه عقب مانده رو دچار تحول و پیشرفت و ترقی کنیم؟ بله، اصلاح اجتماعی یکی از بنیادهای اندیشه انبیای خداست. این پرسش انسان معاصر که چگونه میتوان در وضعیت فرد و اجتماع تغییر ایجاد کرد و این تحولات و پویایی‌های اجتماعی رو راهبری کرد، این ریشه‌اش تو الهیات. ببینید، الهیات تقدیرگرا یا الهیات تفویزگرا، این 2 الهیات مسلط در تاریخ ما بودن. ما یا تفویزی بودیم یا تقدیری بودیم. حتی الهیات شیعه زمانی که وابسته به فلسفه اعتزال بودیم، الهیاتون تفویزی بود. خدا ما اراده داده، ما انسان ها هم آزادیم، هر کاری دلمون میخواد میکنیم. ورق برگشت، الهیات فلسفی، بعد فکر اشعری، ما تقدیرگرا شدیم. هر چی هست از آسمانه، ما چه کاری؟ نظام علیت و معلولیت اقتضا میکنه چه این کاری بشه؟ تمام میکنه. ما در جامعه خودمون، من اینا میخوام یه بحثای کاربردیه، ما در جامعه خودمون هم میراث بر الهیات تقدیری هستیم، هم الهیات تفیزی. من مثال زدم، تو عملیات قبل از که بخواهم یک کاری انجام بدیم، ما همه کاره ایم، برنامه ریزی میکنیم، مهندسی میکنیم، همه چیز نقشه، همه چیز آماده است، از اینجا میریم، اینجا رو میگیریم، اونا رو هم با خودم همراه میکنیم. به قول عزیزانمون توی عملیات هایی که ارشاد میرفتیم، میگفتن فردا بسته هستیم، 2 قدم میریم اون طرف بغداده، حواستون باشه اونجا که رفتید عربی بلد باشید که واقعا میخواد حرف بزنید. همون شب عملیات شکست میخوردیم، خدا نخواسته، تقدیر الهی نبود که ما. یعنی موقعی که میخوایم نشستیم با ذهن کار میکنیم، کاملا تفویضی هستیم. موقعی که داریم شکست میخوریم، تقدیری هستیم. ایمان الهیات ماست. من سوالم اینه، یه سوال از مسئولان جمهوری، از خودمون، از مدیران حوزه، از خودمون، چقدر ما در ایجاد تحول در سرنوشتمون نقش داریم؟ کجا باید دست به دعا برداریم؟ کجا باید اسباب الهی رو در صحنه تحولات اجتماعیمون حاضر کنیم؟ و کجاست که ما باید نقش ایفا کنیم؟ پدیده آمده به نام کرونا. ما نمیدونیم الهیات ما واقعا توضیح درستی نداره. به این دلیل ما در مدیریت اجتماعی در جمهوری اسلامی دچار مشکلیم. به این دلیل که برنامه‌ها و اسناد بلند مدت ما همش فقط شکله، می نویسیم، هممونم می دونیم، همونه که دور میز نشستیم که فردا همه اینا میره تاخچه، هر کس کار خودشو میکنه، همونم می دونیم آخرش میگه خدا نخواست. من عرضم اینه، پرسش اصلاح اجتماعی پرسش مهمی است. و نکته آخری که دارم پرسش دیگری است. ما در دوره جدید تکثر رو فهم کردیم، در ذاکره ما، در ضمیر ما مقوله دیگری به عنوان یک عنصر مشارک در زندگی نقش بده. ما در قبلا دیگری داشتیم، اما دیگری با فاصله ها. ما جامعه ایمان داریم، جامعه کفر داریم. ما مؤمنین و متقین هستیم، دیگری هم فاسقا. این ما و دیگری که مربوط به گذشته بود تو الهیات ما وجود داره. دیدید تو مفهوم ایمان و کفر مثلا مقوله بندی های الهیاتی ما نمیتواند توضیح بده جامعه در هم تنیده امروز رو. من نمیدونم وقتی میرم توی اروپا میشینم سر یه میزی که 4 تا مسیحی هستن، 2 تا ملحدن، 2 تا یهودی هستن، چند تا این دیگری ها برای من تو الهیاتم توضیح نداره. اینا همون مصداق کفاری هستن که تو الهیات به من گفتن که اون احکام رو دارن، اون مناسبات رو دارن، یا اینا یه پدیدهای دیگه هستن. این است که ما در تعاملات اجتماعیمون فقهمون درمانده میشه. نظام اخلاقی ما در تعامل با دیگران نمیتونه ارزش‌های اخلاقی رو توضیح بده. من به نظرم یه الهیات موفق الهیاتی است که میتواند نه تنها دیگر رو توضیح بده، دیگرها رو باید توضیح بده. بتونه توضیح بده که هر کسی در چه جایگاهی، چه نوع دیگری است، به این دیگرها دارای چه احکامی هستن. حکمشو نمیگم، احکام کلی الهیاتیشو عرض میکنم. پس در یک کلام خیلی کوتاه عذرخواهی میکنم، این که ما در الهیات سنتیمون به دلیل وجود برخی مشکلات که اون چی که من گفتم ممکنه برخیش ناسواب باشه، دوستان نقد میکنن، اما اگر مجموعه این چالش ها و دشواری ها رو ما در نظر بگیریم، ضرورت بازنگری در الهیات موجود و یک اجتهاد کلامی رو درک میکنیم و احساس میکنیم که این اجتهاد کلامی و اجتهاد الهیاتی نیازمند یک خیزش جدید، یک حرکت نوع علمی و معرفتی رو در حوزه‌های شیعه رقم میزنه. من در جلسه آینده اگر فرصت شد عرض خواهم کرد که چرا ما به عنوان الهیات شیعی ظرفیتی امروز داریم که بهتر از دیگران، یعنی بهتر از الهیات سلفی، بهتر از الهیات اشعری، بهتر از الهیات ماتوریدی میتوانیم در این جهت پیشگام باشیم، یعنی سهم ایفا کنیم. بخواهم گفت که الهیات شیعی امروز میتواند یک الهیات اسلامی رو پیشنهاد بده و مشارکت بکنه، به دلیل ویژگی هایی که ما داریم، ظرفیت های تاریخمون، وضعیت امروزی ما در دنیای جدید. و این نکته رو خواهم گفت در آخر که این یک ضرورت گریز ناپذیر حرکت جهانی و درونی شیعه در این دوره تاریخی است. اگر تشیع در نگاه بنده همه دستاوردهای ظاهر رو پیدا کنه، امنیتی، سیاسی، اجتماعی، ما یه اقتصاد خیلی خوب توأم با رفاه داشته باشیم، ما بتوانیم در عرصه مظاهر تمدنی شهرسازی خوبی داشته باشیم، اما نتوانیم این الهیات به تبع اخلاق و به تبع نظام ارتباطی فرهنگی معنادار رو متناسب با فرهنگ شیعه رقم بزنیم، ما کار اصلی خودمون انجام ندادیم. ممکنه چیزی تولید کردیم، اما اون چیز انتصابش به حوزه معرفتی ما ناشناخته خواهد بود. خب عذرخواهی میکنم خدمت شما. بله اونو فراموش کردم. ها پرسش آیندم که حالا اینم بود. بله 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 اینم فراموش شد. ببینید چون آیه هر شبت که خادمی اینجا نشستن ما چون میتونید نگاه نمی کنم بهشون ولی گاهی تذکر میدم. بله بحث آینده، پرسش آینده پرسش جدی دوره مدرن هست و اصلا اصل ما هست که ما معتقدیم در همه ادیان الهی بحث آینده بحث کلیدی و اساسی است. این هم باز از مسائلی است که آینده که میگیم منظورم آینده زمانی تنها نیست، آینده تمدنی است، آینده سرنوشته، آینده جامعه است، آینده هویتی است که اساسا ما به چه سمتی به چه هویتی دچار میشه. از آن میدانن که این بحث مخصوصا بعد از این دو دهه و تحقیقات جدید که در 3-4 گرایش علمی صورت گرفته، هم در حوزه سلول‌های بنیادی، هم در حوزه مطالعات عصب شناسی در حوزه هوش مصنوعی، این بحث آینده داره بحث جدی میشه. حالا فوکویاما دوستان یادشونه دیگه، در سالهای قبل از سال 2000 بحث در واقع پایان تاریخ رو که مطرح کرد، طرحش این بود دیگه که بشر رسید به آینده خودش. آینده خودش لیبرال دموکراسی بود که همه مختصات یک جهان مطلوب یه مدینه پازل داره. ما دیگه بعد از لیبرال دموکراسی دیگه آینده‌ای تصور نداره. حتی طرفداران خود فوکویاما پس از این تحولات جدیدی که دستکاری‌هایی که در انسان داره مطرح میشه، کارهای تو هوش مصنوعی و تو عصب شناسی و سلولای بنیاد داره میشه، همونا برگشت گفتن همه محاسبات فوکویاما تا قبل از این تحقیقات بود. زمانی که ما انسان رو به لحاظ فیزیولوژیک، انسان رو به لحاظ عصبی و روانی واحد گرفته بودیم، نهایت همه متغیرها رفته بود تو مناسبات اجتماعی. تو مناسبات اجتماعی هم مارکسیسم شکست خورد، نظام‌های توتالیتر از بین رفتن، انقلاب‌ها هم که دیگه جایگاهی ندارن. انسان جدید رسیده به آخرین نقطه مطلوب خودش در نظام اجتماعی، پس پای تاریخ تمام شد دیگه. بشر از این بعد رو همین ریل حرکت میکنه. الان همه اونا به هم ریخته، روز بحث پایان تاریخ دیگه مطرح نیست. همه دارن سوال میکنن بعد از این انسان چی میشه. نمونش همین نوشته های اخیر این آقای یهودی که دوستان میشناسن، من اسمش ندارم، این بنده خدا دیگه، این دیگه حالا مدلای ژورنالیستیش، حرفایش که ایشون داره میزنه و بحث انسان خردمند و انسان خدا وار و اینها داره مطرح میشه. اینم بحث پرسش مهمی است. حتما یک الهیات باید بتونه برای آینده انسان، هویت انسان و جامعه انسانی تفسیر ارائه کنه، تفسیر قانع کننده و در این حال راهگشا. کافی نیست فقط نظری حرف بزنه، این الهیات باید به ما بگه من در مقابل اینها چه میتونم بکنم، چه خواهد شد و نقش من چیه و چگونه میتونم تغییر در واقع جهت بدم و ایفای نقش کنم. ممنون از تذکر عزیزمون.
خیلی متشکرم از جناب استاد صبحانی و حضور محترم. من به خاطر اینکه وقتمون خیلی زیر هست میخوام استفاده کنم و بحث مرور بر مباحث استاد رو دیگه، چون نوشته هام جلوی بزرگواران هست، میتونن مراجعه بکنن. اگر که دوستان نکات و سوالات و ابهاماتی دارن در خدمتشون هستیم. آیه هدرپور بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر، من یک در واقع یادآوری برای خودم نوشتم و یک پرسش. ظاهرا عنوان الهیات در واقع قابلیت انقسام داره به مثلا فرض فرمایید الهیات الهی، الهیات ماتریالیستی و همسال و سالک. اما خود این واژه الهیات یه مقداری نمیچسبه به این انقسامه، یعنی وقتی که ظاهرا دنبال واژه مناسب تری باید بریم. این حالا اون تذکره. اما سوال من اینه که این مباحثی که الان تو این جلسه مطرح شد، که ما به طبقه بندی علوم اشاره کردیم، به بایستگی ها، به آسیب شناسی ها، این در کدام حوزه معرفتی قرار داشت؟ آیا اینها هم مباحث الهیاتی بود؟ الهیات قرار است که مبتنی بر یک منبع بیرونی که حالا وحیانی است، اسطوره است و امثال ذالکه، یک ساختی بده و یک بنیاد معرفتی رو ایجاد کنه و مفاهیم پایه رو تنسیق و تنظیم کنه که ساخت حیات بشر رو به پیش ببره و پرسش‌های بنیادی رو پاسخ بده. اما ما الان در مقام و رتبه ای درجه دو راجع به الهیات و چگونگی و بایستهای خود الهیات داریم سخن میگیم. تو نظام طبقه بندی دانش دقیقاً این کجاست؟ اگر ارجاع بدیم به الهیات که ظاهراً خیلی تو اون مدار همراه نیست، ولی عنوان دیگه ای هم مطرح نشد. ممنون میشم.
متشکرم. بزرگوار دیگری اگر
نه، این پرسش های اخیر رو نمیگم. ببینید، شما به نارسایی های الهیات اشاره کردید، بایستگی های رو راجع به الهیات فرمودید. این مجموعه مباحث اینها کجا در نظام طبقه بندی دانشی ما چه لایی از دانش رو به خودش اختصاص میده؟ اینا الهیاتن.
الهیاتن، البته با همون قید که بعد معرفتی اونها و بنیادین اونها. یعنی اگر ریز بشه میاد تو دانش‌های زیری.
یعنی اینجا مفهوم پایگی وجود نداره، ادعا اینه که اینها اینجا هم باز مفهوم پایگی هست.
بله، الهیات گفتیم مبتنی بر عقلانیته، یعنی تعقلی است که در قالب عقلانیت ریخته میشه. عقلانیت چون مفهوم پایه است، دانش دیگه. دانش اساساً عقلانیتی که از عناصر اصلیش که مفهوم پایه است. اما نکته مهم اینه که این نظام مفهوم پایه معرفتی داره واقعیت رو به ما نشون میده و میخواد تفسیر کنه واقعیت رو برای ما. اونجایی مربوط به الهیات که داره بنیاد سازی میکنه، اونجایی که قرار است به صورت ریز تطبیق بشه و اجزای اون در بیاد، میاد تو دانش‌های زیره. شما اونجا اخلاق هم دارید، فقه هم دارید، جامعه شناسی هم دارید، روان شناسی هم دارید. اینا همه سیراب میشن از الهیات، از اصول الهیات.
این همون چارچوب یا پارادایم نظری
نیست؟ نه، چارچوب نظری چارچوب عقلی هست. جلسه آینده خواهم گفت. اون چارچوب پارادایم فقط چارچوب عقلی و بنیادی است. ما در اصول عقلانی خودمون هیچ تفسیری از عناصر و اجزا نداریم. ما در قانون علیت رابطه بین علت و معلول رو بررسی میکنیم. اما اینکه این علت هست یا این معلول است، این دیگه داخل در الهیات یا داخل در دانش هاست، علومه. مفاهیم نظری تطبیق بر مصداق نمیکنه. شما تقسیم به جوهر عرض میکنید، مقولات نهگانه میگید. اینکه آیا این خودکار هم جسم است و مشمول قوانین نهگانه است، جوهرش چیست، عرضش کجاست، این دیگه کاری به اون از دیدگاه ما کاری به اون فلسفه نداره. ولی مقوله بندی اینها، ضرورت وجود جوهر، ضرورت وجود عرض، ضرورت وجود، ضرورت امکان، نسبت اینا با هم دیگه، اینا میشن اون بنیاد عقلانی که تقریبا همون چیزیست که تقریبا که در سنت فلسفی ما به نام امور عامه یا الهیات به معنی العام گفته میشد، در سنت کلامی بهش گفتن لطیف الکلام یا دقیق الکلام. منظورشون هم
متشکر. بفرمایید میبپور.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنیم از جناب استاد، استفاده کردیم. حالا نکات خیلی جالب توجهی تو این بحث جناب استاد بود که حالا دو تا نکته خیلی جالبی که به ذهن من میرسه این که ما الهیات رو بتونیم امتداد بدیم و توسعه بدیم. حالا من خودم هر وقت سراغ الهیات مسیحی که میرفتم احساس میکردم که ما خیلی نسبت به اونها عقبیم. اونها خیلی مباحث رو توسعه دادن و امتداد دادن و ما خیلی عقبیم. یکم توجه به جنبه های اگزیستنشال الهیات که بحث هویت انسان و عرضم بزرگ شما که پرسش انسان رو استاد مورد توجه قرار دادن. مطابق ابهام هایی هم به ذهن حقیر رسید که حالا زیاد نوشتم، من فقط چند موردی که رو مهمتره رو عرض میکنم. در مورد تعریف الهیات، من تعبیر توجیه رو نمیبینم. یعنی آیا الهیات وظیفه توجیه باور دینی و معرفت دینی رو نداره، یا اینکه اون تعبیر تبیین مثلا توجیه رو هم دربر میگیره؟ نکته دوم این که اون بنیادهای معرفتی دین معیارش چیه؟ یعنی ما به چی میگیم بنیادهای معرفتی دین؟ مثلا نماز هم آیا مثلا بنیادهای معرفتی دین حساب میشه؟ مثلا امر به معروف آیا حساب میشه نمیشه؟ این مرز بنیادهای معرفتی و حالا معرفت‌های غیر بنیادین خیلی حوزه الهیات رو تعیین می‌کنه که کجا باشه. نکته بعد این که در مورد رابطه فلسفه و الهیات، عرضم به حضور شما که شما در تعریف دیگه درسته که بله با تکیه بر یک چارچوب نظری که فرمودید اون چارچوب نظری همون فلسفه است، یه رابطه یک طرفه تصویر میکنید. متأ تو بعضی از عبارات رابطه دو طرفه میشه که نه الهیات میاد به کمک فلسفه و کمک میکنه. حالا یه نکته اینه که آیا رابطه دو طرفه است یا یک طرفه؟ نکته دومی که اصلا این که یه فلسفه باید مبنای الهیات باشه، این رو چه اساسی ما پیشفرض گرفتیم؟ آیا پیشفرض الهیات نوینه یا اینکه خودش جزء بحثاست؟ چون بحث عقل و ایمان خودش جزء بحثای الهیاتی در حداقل در الهیات مسیحی هست. ما اگر می‌خوایم اینو پیشفرض بگیریم، باید یه دلیلی برای این پیشفرض داشته باشیم، حالا هرچند توی یه دانش غیر از الهیات. این رو باید ما تکلیفش رو ظاهرا روشن بکنیم. و اگر شما فلسفه رو مبنای الهیات قرار بدید، الهیات طبیعی رو پذیرفتید و الهیات وحیانی رو گذاشتید کنار. این هم باز برمیگرده به همون بحث عقل و ایمان که اگر قرار الهیات طبیعی رو بپذیرید و الهیات وحیانی رو بذارید کنار، این باز نیاز به بحث و دلیل داره. من خاطرم هستش که حدوداً شاید 10 سال پیش بود یه همایشی در موسسه برگزار شد، همایش تحول در علم کلام، خود حضرت عالی اونجا از معارف قرآن استاد مصباح به عنوان کلام به اصطلاح جدید قابل تقدیر یاد کردید. اگر معارف قرآن جناب استاد مصباح یک الهیات مورد قبوله، اون الهیات بدون مباحث فلسفیش میشه الهیات وحیانی دیگه، الهیات به اصطلاح طبیعی نمیشه. عرضم به حضور شما که نکته بعد این که شما یه تفکیکی بین دانش و معرفت انجام دادید و الهیات رو یک دانش دونستید و نه معرفت دینی. ظاهرا شما یک دین در نظر میگیرید، یه معرفت دینی و یک الهیات. من تو این به اصطلاح تفکیک معرفت دینی رو دیگه نمیفهمم چیه. یعنی اگر ما یه متن دینی داریم، یه معرفت دینی و الهیات، اون الهیات خب به اصطلاح همین برداشت های اعتقاد ظاهرا اینجوری فهم من اینه، برداشت های ما از متن دینیه، از اون جهت که بالاخره حالا معرفت بنیادین دین حساب میشه، یا از اون جهت که فعل الهیه، یا از هر با هر معیاری، اون میشه الهیات. یعنی معرفت دینی یه بخشش میشه الهیات دیگه. ما اگر دین داشته باشیم و معرفت دینی، بعد بخوام بیا الهیات درست کنیم، معرفت دینی رو من دیگه نمیفهمم چیه، مخصوصا که معرفت دینی صحیح اصلا بدون نظام فکری ظاهرا ممکن نیستش. ما اگر معرفت دینی صحیح بخوام داشته باشیم با نظام فکری، این همون به اصطلاح معرفت ساختارمندی که شما فرمودید، این میشه دانش دیگه، اسمش معرفت نیست. یه نکته دیگه در مورد عرضم به حضور شما که تعقل و عقلانیت فرمودید، این حالا تفکیک بین تعقل و عقلانیت رو من احساس میکنم بیشتر یه جعل اصطلاح باشه. تو اگر قرار یه جعل اصطلاح هم باشه، این اگه برعکس بشه انگار بهتره. یعنی تعقل بیشتر به اون بررسی رابطه بین مفاهیم میخوره، این کاری که فلاسفه و منطقیون انجام میدن، بین مفاهیم روابط رو میسنجن، یه صغرا کبرایی میشینن، بعد مثلا یه نتیجه میگیرن، به این میگن تعقل. و کاری که مردم عادی انجام میدن با خارج در ارتباطن و مثلا فهمید به دست میارن، این میشه عقلانیت. اگه قرار جعل اصطلاحی هم باشه، احساس میکنم اگر برعکس باشه بهتره. حالا چند تا نکته دیگه هم هست که دیگه یه نکته دیگه پرسش معرفت رو فرمودید که ما از الهیات باید کمک بگیریم تا معرفت شناسیمون رو اصلاح بکنیم. خب این که از الهیات کمک بگیریم یه جوری به همون بحث رابطه فلسفه و الهیات هم برمیگرده. اگر قرار از الهیات برای معرفت شناسی کمک بگیریم، آیا این به ایمان گرایی منجر نمیشه؟ یعنی ما معرفت شناسی اون رو می‌خوایم از الهیات بگیریم، وقت اون الهیات توجیهش از کجاست؟ باید معرفت شناسی داشته باشیم که اون الهیات موجه بشه. ببخشید
دست شما رو نکنم، چون وقتی خاص حاج اجازه فرمایید دوستان دیگه اگر بحثی دارن ارائه کنن، شما در مجموع دوستان